بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا الرسول محمد
اللهم صل على محمد وعلى
آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. مطالبی که خدمت رفقا عرض میشه ها مطالبی است که خب در وهله اول متوجه برادران دینی و اخلاق روحانی ماست و اما نسبت به سایر دوستان هم هم از مخدرات و هم از آقایان هم مطلب در حدود موقعیت اونها و تکلیف اونها قابل تصدی است. این مطالب خب کم و بیش صحبت شده و بنده هم خدمت رفقا عرض کردم و از آنجایی که توقعی که دوستان از این بنده دارند این است که اون چرا که از مبانی بزرگان و مطالب اونها که در ارتباط با اونها بنده بودم و بیشتر از سایرین نسبت به مسائل اونها طبعا اطلاع دارم، اگرچه خود حالا عامل نبودیم اون در جای خود، ولی انشاءالله در القاء مطالب رعایت امانت را کرده باشیم. توقع دوستان از بنده این است که مطالب اون طوری که بوده و به همون کیفیتی که بنده برداشت کردم از مبانی بزرگان خدمت رفقا عرض کنم. حال توفیق عمل به این مطالب تا چه حد نصیب چه شخصی شود اون مطلب دیگری است و اون دیگر مسئله ایست که به خود ما برمیگرده و کیفیت اهتمام ما نسبت به رعایت موازین و در نظر گرفتن ملاک ها برای آمدن در یک همچنین محیط و در یک همچنین فضایی. رفقا چه اهل علم چه غیر اهل علم، افراد بیگانه و ناوارد و غیر مطلع از مکاتب و مدارس مختلف و مکتبهای مختلف نیستند. همه شاید از من بهتر مسائل را می دانند و بنده مراجعه می کنند آه می خواهیم بیایم حوزه، در حوزه چه میگذره، چه مسائلی هست. میگم دوستان ما از من بهتر می دونند نسبت به وضعیت مدارس، به اونها مراجعه کنید اگر می خواهید از مطالب سر در بیارید. من اطلاعاتم نسبت به این مسائل شاید از خیلی از دوستان کمتر باشه. راجع به مطالبی که می‌گذرد، مسائلی که در جریان است چه در حوزه چه در غیر حوزه، مجالس، محافل مختلف و خلاصه نهله‌های گوناگون و مکتب‌های گوناگون و همینطور از مطالبی که افراد منتسب به مکتب مرحوم علامه در رفتار خودشون و کارهای خودشون پس از فوت مرحوم علامه نشون دادن و تا الان هم خوب طبعا ادامه دارد و مع الاسف با هزار تأسف ما نسبت به مسائلی که میبینیم خدا شاهده که خون دل میخوریم از اون چرا که مشاهده میکنیم. افراد منتسب به یک همچنین بزرگ در چه ورطه‌هایی گرفتار شدند. واقعا مایه شرمساری و مایه خجالت و آبروریزی است. ولی خب علی کل حال هر کسی راه خود را دارد و هر کسی پرونده خودش را طی می کند و هر کسی باید به مسائل خودش بپردازد. این دیگر نهایت مطلبی است که ما می توانیم عرض کنیم. مرحوم والد رضوان الله علیه در سال آخر حیاتشون، همون یکی دو سال آخر، شاید هم همون سال آخر بود، بنده حضور داشتم در مشهد. یک روز رفقاشون که در مشهد بودن جمع کردن، شاید بعضی از رفقایی که اینجا هستن در اون مجلس هم حضور داشته باشون، و فرمودن که من وظیفه خودم را نسبت به مطالب و تکالیفم انجام دادم و اینک وظیفه شماست که این مطالب را بهش پایبند باشید و عمل کنید و من نمیتوانم بار دیگران را بردوش بکشم، من بار خود را بردوش میکشم. این جمله ایشون خیلی جمله عجیبی است. این جمله برای ما و برای امشب ماست. اینی که ایشون میفرمان من نمیتوانم بار دیگران را بردوش بکشم، معناش این است که من نمیتوانم ضمانت کارهای افراد را بکنم. به صرف این که شخصی میاد و اظهار میکنه که من پیرو این مکتب هستم، دیگر کارش تمام است، حسابش با نکیر و منکر دیگر بسته میشه، کسی دیگه با او کاری نداره و هر کاری که بکنه به پای ایشون باید ملاحظه بشه و دیگر مسئولیتی متوجه او نخواهد بود. مطلب اینطور نیست. خود ایشون در زمان حیات خودشون خوب شاگردی بزرگان و اساتید خودشون رو کردن. ایشون میفرمودن من وقتی که میرفتم در مجلس اون بزرگ یا اون بزرگان افراد دیگر، کاری نداشتم به اینکه چه شخصی در این مجلس میاد و در کجا میشینه، کنار استاد من میشینه یا اون گوشه میشینه. من به این حرفا کاری نداشتم. می رفتم اونجا می شستم، صحبتم را می کردم، مطلب را می شنیدم و بلند می شدم می رفتم دنبال کارم. دیگه به فکر این که اینجا کی میاد، کی میره، چرا فلان آقا در اینجا شرکت می کنه، اصلا چرا آقای حداد فلان کس را تو خونش راه می ده، به تو چه مربوطه، چرا راه می ده، چرا مثلا فرض بکنی که مرحوم آقای انصاری، خب خیلی ها می آمدن پیش ایشون، یه ماه می موندن، دو ماه، یه سال می موندن، می رفتن. بله همین در روز قدیر عرض کردم خدمتون این اشعار بسیار راقی و عالی که از بنده رفقا شنیدن. خب این سراینده این اشعار سالها در خدمت مرحوم آقای انصاری بود، ولی رفت و این اشعار را هم در همون موقع گفته بود و در همون موقع سروده بود. خب این هیچ استبعادی ندارد. بلعم باورا هم سالها مقرب بود، مستجاب و دعوه بود، ولی شیطان بالاخره گول زد و رفت. افرادی که در خدمت مرحوم آقای انصاری بودن یکی دوتا نبودن، بعضی از اون افراد بودن و بعد رفتن و برای ایشون تکلیف تعیین کردن و بعد خودشون آمدن شروع کردن به درس دادن عرفان. الان هم دارن در عرفان درس میدن و چه عرض کنم که دیگه حالا چه میگذرد در حال و هوا و فضای منزلشون دیگر بماند. خلاصه این عرفان مظلوم بله، مثل اینکه دیواری کوتاه‌تر از این نیست. بله، هر کی از هر جا فرار میکنه میاد بالای این دیوار میشینه. بله، خب اینها چه کسانی بودن؟ اینها هم اینهایی بودن که پیش این بزرگان رفتن دیگه، در مجالسشون شرکت کردند و از صحبتهاشون بهره می بردند و در انفعال از صحبتهای اینها منقلب می شدند و گریه می کردند. بعضی از اینها گریه های محسوسی داشتند و موجب حسرت دیگران بودند. همین ها برگشتند و همین ها شروع کردند به آقای انصاری دستورالعمل دادن، این کار رو باید بکنید، این کار رو باید بکنید. شما همین ها، همین هایی که الان هم دارن درس عرفان میدن. خب این چه استبعادی دارد؟ مگر هر کی قرار است که بیاید از همون شب اول پروندهش مهر بخوره تا آخر؟ نه، اینجور نیست. شیطان تا روز آخر همراه با انسانه، با منم هست. اگر غفلت مرا بگیرد، همین شیطان حساب ما را هم میرسه. و این رو از باب تواضع عرض نمی کنم، والله العظیم قسم میخورم که خود من هم مشمول این قاعده و قانون هستم. حالا میخواید باور کنید، میخواید نکنید. باید حواس رو جمع کرد، باید اتکا به خود نکرد، باید خلاصه فقط توسل به ائمه کرد، باید توسل به خدا کرد، باید انسان متوجه باشه که کار از دست در نیاد. شیطان آهسته آهسته میاد، چنان مرموز و چنان رنگارنگ و لطیف. یه مار وقتی که میاد رد میشه، اصلا شما میفهمید؟ اصلا نمیفهمید. صدای خشخشی فلان و فقط میبینید چیزی رد شده، اینقدر نرم همینطوری میاد میره که شما متوجه نیستید. یه مرتبه میبینید آخ پاتون درد آمد، صدا داد میره بلا، اومد و زد. چنان نرم میاد، نرم میاد که انسان متوجه نمیشه. اگر بفهمه خب میره در مقام دفاع برمیاد. این شیطان اینجوری میاد. یک روایتی از پیغمبر میفرماین ان الشیطان، ظاهرن بس که در متولم هست روایتش، ان الشیطان یجری من بنی آدم مجرد دم، خون چطور در سراسر وجود ما و جسم ما جریان دارد. خون که فقط اختصاص به این رگهای آورت و شریان و ورید و که اینا که نداره، رگهای کلفته، خون میاد از اونجا در رگهای ریز، رگهای ریزتر میاد تا زیر این مژه، زیر این مژه میاد. شما یه سوزن بزنید میاد خون در آمد، تا زیر این مژه، تا زیر این رگهای صلبیه چشم، اینها رگهای خونی، دیدید؟ تا اینجا میاد، لای تمام سلولها این خون جریان داره، تمام این سلولها. یک سلول اگر خون بهش نرسه فاسد میشه، یه دونه سلول، و باید بندازنش دور، یه فایده نداره. هیچ جایی از بدن شما سراغ ندارید که خون در اونجا نمیره. حیات دیگه، حیات جسم به همین جریان خونه. هر جا که خون کم باشه اونجا درد پیدا میشه. کمر آدم درد میگیره، میگن خون جریان نداره، شروع میکنن ماساژ و مشتمال و اینها، میبینین خوب شد. پای انسان درد میگیره، حالت کرق پیدا میکنه، میگن خون جریان نداره، درست شد. اصلا حیات بدن و حیات جسم به همین جریان خون، درست. پیغمبر می‌فرماید این شیطان اینجوری در تمام رگ و ریشه ما نفوذ می‌کنه. از راه دزدی وارد میشه، از راه دنیا وارد میشه، از راه گناهان و هوای نفس و هواهای دنیه وارد میشه. اگر زورش نرسید میره سراغ خدا، از راه خدا وارد میشه، از راه دین وارد میشه، از راه عمل به تکلیف وارد میشه، از راه عمل به مسئولیت وارد میشه. از راه اگر من این کارو نکنم دین زمین میمونه، اگر من این کارو نکنم پس این عده چیکار کنن، اگر من نرم اینجا پس جواب اینا رو کی بده، اگر من به این مسئولیت قیام نکنم پس بنابراین این مجلس میخوابه، این مجلس میان میرن، افراد شرکت میکنن، سوالاشون رو میان میپرسن، نمیدونم حرفاشون رو میان میزنن، اینا این اگر من اگر من اگر من از کجا آمده؟ مگر فقط تو تنها هستی؟ مگر خدا تو دنیا همون یکی مثل تو رو داره؟ ها، اگر من این کار رو نکنم، درست؟ مرحوم پدر ما وقتی که در نجف بودن به اعتراف بسیاری از علمای نجف و فضلای نجف، اگر ایشون باقی میموندن مرجعیت منحصر در ایشون میشد، به طوری که وقتی که ایشون میخواستن بیان چند نفر آمدن، حدود یکی دو هفته قبلش آمدن، ایشون گفته بودن از دوستانو پیچیده بود تو نجف که آسمان دوستان میخوان برگرده تهران، آمده بودن پیش مرحوم آست عبدالهادی شیرازی و به مرحوم آست عبدالهادی شیرازی تکلیف کرده بودن که حکم کنه به عنوان حکم شرعی و حکم مجتهد که رفتن ایشون را به تهران تحریم کنه و ایشون نیاد در ایران، چون استادشون مرحوم آقای حداد ایشون فرموده بودن که شما باید به ایران برگردید، حواله شما را به ایران دادن، نوشتن تو کتابشون یا نه من نمیدانم، توی خودشون گفتن، البته توی یک از مجالسشون گفتن که بعد از اون زیارتی که به اتفاق استادشون آمدن در حرم امیرالمؤمنین، میگفتن وقتی به اتفاق آمدیم بیرون در همون ایوان طلا یه مرتبه ایستادن، گفتن که آیا عثمان حسین امیرالمؤمنین حواله شما را به ایران دادند، شما باید به ایران بروید. مرحوم آقا میفرمودن من اصلا نقشه جغرافیای ایران را از صفحه کره زمین حذف کرده بودم، یعنی مسائلی اتفاق افتاده بود برایشون قبل از هجرت به نجف که میگفتم من اصلا نقشه ایران را حذف کرده بودم از این جغرافیای اصطلاح زمین ما حذف کرده بودیم و اصلا در ذهنم حتی خطور هم نمی کرد که من به ایران برگردم، حتی خطور هم نمی کرد در ذهن ما، تا به حال خطور کرده یه روز بریم کره ماه زندگی کنیم؟ خیلی همچین چیز غیر عقلایی است دیگه، بریم کره ماه زندگی کنیم، بریم کره عطارد بریم. این طور ایشون میگفتن که من برای ایران و برای برگشت به ایران حالم این طور بود. وقتی شنیدن از استادشون که فلانی حواله شما را به ایران دادند، یک ثانیه حتی تأمل نکردند. یعنی چی؟ یعنی از این رو به اون رو که بگم که آه فلان چی فرمودید؟ چی جوری قضیه؟ آخه برای ما برمی دارن نامه می نویسن مثلا یه خواب میگن، آقا ما یه خواب دیدیم، لطفاً مشروحاً تعبیرش را بفرمایید. من می نویسم انشاءالله خوب خیر است. آقا ما گفتیم مشروحاً تعبیر، خیره دیگه، تو مگه چی میخوای؟ تو تعبیر میخوای، منم میگم انشاءالله خیره دیگه، مشروعش دیگه، میخوای چی کار؟ نمیدونم بیاین که چجوره. درست. حالا بیان سوال کنن خب آقا این چه جوری بوده، کی بوده، چه زمانی، نمیدونم، حالا میشه فرض بکنید که یه خوده به تأخیر انداخت، حالا ما جمع کنیم فلان بکنیم. من احساس میکنم مطلب ایشون رو با اون وضعیتی که داشتن میگفتن که اگر صحبت تا خواب آمدن به ایران، اگر یه وقت ما تو ذهنمون اگر در خواب مثلا میدیدی مشاهده میگه تا یک هفته پریشان بودم، خدایا نکنه این چیز بشه، این نکنه این عملی بشه انجام. به این حد ایشون تنفر داشتند، عجیب تنفر نسبت به بازگشت به اینجا. و اصلا میگفتن که ما رفتیم نجف و پیش امیرالمومنین دیگه تمام شد دیگه، اصلا تا آخر عمر دیگه تمام دیگه مثلا. ولی ایشون در مقام اطاعت اینطور بودن. وقتی که ایشون گفتن که برو، اونم تازه کی، بعد از اینکه به استاد ایشون رسیدن و تازه اون شیرینی و مزه رسیدن به استاد اومده زیر دندونشون، آمده تازه. ولی خب در مقام خلاصه عرض و نیاز و اینا، آقا فرض بکنید که حالا که به شما رسیدیم حالا باید اینطور باشه. ایشون فرمودن همونجا تو اگر در شرق عالم باشی، من در غرب عالم، برای من فرقی نمی کنه. اینو اونجا به ایشون گفتن تو ایوان طلا. خب آمدند و مرحوم آقای انصاری هم تأیید کردند و خلاصه با یک عبارت دیگر که خب گفتم به رفقا، خلاصه ایشون در اینجا درست. این به این کیفیت و به این نحوه آمدن به ایشون بود و به قول خودشون می‌فرمودند من یک ساعت هم به میل خود در ایران، در تهران نبودم. خب حالا شما نگاه کنید ببینید این شخص که وقتی آمدند به مرحوم آست عبدالهادی گفتن شما تحریم کن، دیگه فکر اینو کرد که حالا من اینجا بمانم، تمام این استدلالا رو همه رو برشون کردم. آسم هم دوسته این تو نگاه نمی کنی وضع حوزه چیه، خودت که داری می بینی غیر از تو کسی، این همین دوستانشون و همین دوستانی که بودن در اون موقع، خدا رحمت کنه یکی از اونا مرحوم عاشق حسن سعید بود که در تهران بازار چهل ستونی اینا نماز می خوند، یکی از دوستانشون بود در اون موقع. اینا با هم اصل چیز دعای سماد داشتن در نجف. یکی از اونها پسر مرحوم آیت الله میلانی بود، یکی از اونها عرض کنم حضورتون که فوت کردن دیگه، همه اینها فوت کردن. مرحوم عاشق عباس قوچانی بود که ایشون هم اصرار داشت بر موندن ایشون. دو نفر از اونها، از دو تا از افراد منتسب به خود مرحوم آست عبدالهادی شیرازی بودن و خود همین مراجع فعلی نجف هم که هم بحثی مرحوم آقا بودن، از افرادی بودن که اصرار داشتن، اصرار اکید در ابقاء مرحوم والد در نجف. اینها خب خودشون نسبت به این قضیه معترف هستن، میگفتن که اگر تو بمانی مرجعیت به خود تو منحصر خواهد شد. خب وضعیت ایشون، تقوای ایشون و خصوصیات ایشون هم نسبت به این مسئله خب گواهی میداد که همه این اذعان رو داشتند. ولی وقتی که حکم استادشون اومد دیگه تمام شد. تکلیف شرعی است و مصلحت نجف این اقتضا می کند و نمیدانم فرض کنی که جواب خدا را چه می دهی و نمیدونم این تمام این حرفا رفت کنار. استاد گفته که برو خدا حافظ شما ما رفتی، مگر دین قیمش منم که حالا بخوام برای دین چیز بسودم؟ آی اگر تو این مجلس نرم فرض بکنین که اینها همه میمونن و اینا میگن عجب آقای خوبیه و اونم جواب میده و چه آقای، مگه منم قیمش؟ قیم دین یکی دیگه است، یک نفر تو عالم در کل عالم وجود یه قیم دین بیشتر نداره، اونم حضرت ولی عصر ارواحنا فدا هست و بس تمام. بقیه همه خودمون رو میخواییم نزدیک کنیم، خودمون رو میخواییم به اونجا نزدیک کنیم. حالا یه کسی یه متر نزدیکه، یه کسی فرض کنید که نزدیکتر نزدیکتر، علا کل حال همه در اون مسیر یکم داره دور میکنه خودش را، هی دور میکنه، هی دور میکنه، هی دور، هی فاصله را بیشتر میکنه. قیم یکیه، آه میگن این کارو بکن نکن، میخوان اون کارو بکنن. روزه شب پیش بود در مشهد بود، صحبت بود با رفقا و اینها، گفتم انسان باید خودش را همیشه در حال اعتدال نگه داره، اعتدال بین دو طرف. گفتم بعضیا هستن راجب این بود که چطور میشه خود دین برای انسان خودش یک تصور دینی و توهم دینی برای انسان خودش یک مانع بشه. بعضیا هستن اصلا به اینوری میزنن، مثلا اگر بگن که آ خدا شما را مخیر کرده بین این که در مسجد نماز بخونید، خیلی این حرفا دقیقه ها، این حرفا باید دقیقه و باید حساب خودمونو برسیم، خدا تو را مخیر کرده بین این که در مسجد نماز بخونی یا بری در فلان پادگان نظامی نماز بخونی، مثلا برای چی و فلان حرفا، میگی میخوام برم پادگان. چرا؟ این اصلا اینوری میزنه، یعنی اصلا شکلش، شاکلش، سلیقه، در حالی که برای خدا فرق نمیکنه. بگه نه من یه ثواب بهت میدم، من یه درجه بهت میدم، من یه میزان بدم، چه بخوای بری تو اون مسجد محله که 15 تا بیشتر نمیاد، 15 تا بیشتر میاد، یا اینکه بری در فلان پادگان نظامی فرض بکنی که 5000 نفر اونجا هستن، افسرها هستن، چی هستن، فلان هستن، سرهنگا هستن، فلان هستن، برای اونا صحبت کن. خب ما باشیم میگیم چی؟ اونجا بهتره دیگه، بالاخره اولا اینجا 15 تاست، اونجا 5000 تا، یک این حرفی که میزنیم این 15 تا میشنوه، این 5000 تا میشنوه، اینو 15 نفر بهش عمل میکنن، اینو 5000 تا بهش، اینه چیزایی که واس خودمون هی میبافیم، بافتنی، دیدین زنا میشنن میبافن، ما نفسمون شروع میکنه هی بافتنی هی میبافه، یه دفعه این هوه یه 100 متر بافت، این 100 متر رو در چی؟ در یه دقیقه بافت. ای پناه بر خود، هیچ کارخونه یزدی هم نمیتونه توی یه فرض کنید که 100 متر پارچه رو توی یه دقیقه، نیم ساعت طول میکشه، 20 دقیقه ها، اینه شروع میکنه بافتن بافتن، اینجا بهتره وانگهی. خب این 15 تا که میان اینجا سوادی ندارن، مال چی؟ مال ده هم هستن و از اینجا پاشو هر رو بیل ورداشته ورده گوشه تو مسجد. اما اینا چه کسانی هستن؟ اینا افرادی هستن اهل تحصیل و فلان و موقعیت و این حرفا، و خب میریم آشنا میشیم، چی میشیم با اونها، ها 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 چی میره نه پادگان. خب این یه دسته، خب یه دسته هم هست هم مثل خود ما، اصلا یه چیزیمون میشه برین اینور، تا میگن نه 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 ما میخوام تو مسجد، اون کسا که میخوان در برن از زیرش، از زیر مسئولیت، حالا که خدا قراره که ثوابو یکی بده، مجبورم باشم برم واسه اون 5000 تا خودم و سینه خودم و حنجره خودم و گلو خودم و پارو پوره کنم، همون 15 تا همونو عشق است. خیلی آقا میره، ما مسجد رو قبول کردیم، درست شد. بعضیا هستن نه نه این نه اون، هر دو غلطه. میگن تو چه میخوایی؟ خدا میگه کدوم رو میخوایی؟ میگه من هیچ کدوم. تو چه میخوایی؟ مسجد برم با همون 15 نفری که به قول خودت بی سواد و فرض کنی که مثلا ضعیف و فقیر و یا مثلا وضیع و همین به یه شکل عادی و متعارف، یا اونجا رو میخوای بیا و برو و تعب توب دون بزنین بالا، آقا اومد نمیدونم صلوات میده که صلوات نیست که نفرستن، فقط همین میزنن بالا میدن الله اکبر، آقا اومد فلان کوچه بدید بیاید برید صحبت کنین، تریبان بذارید، تریبان تریبان مال کفار، تریبان بذارید آقا میخواد صحبت بکنه چی کنه فلان. ها آدم باید کدام رو اختیار کنه؟ ما در تصمیم گیری هامون، در مسائلمون، در تصمیم گیری هامون خودمون رو ارزیابی کنیم. مراقبه ای که بزرگان می فرمودن که در اون مراقبه انسان باید اینجاست، ارزیابی کنه دلش به کدوم ور می زنه. امیرالمومنین به ربیع ابن حسین فرمودن برو در سرحدات، برو در اونجا جنگ برو. ربیع میاد یا علی دیگه ما پیر شدیم بزرگ شدیم سنی از ما گذشته و فلان، یه جایی به ما بدم اینقدر بریم نمازمون رو بخونیم. حضرت فرمودن خب میخوای برو مشهد خراسان در اونجا، که این خواجه ربیع که الان در چیزه، آمد حرف امام رو گوش نداد. امام میگه برو اونجا. اون مثل چی؟ مثل ما میگیم چی؟ ها میخوام مسجد بریم، ما میخوام مسجد، اون مسجد بهتره، ثواب میدن دیگه، وقتی ثواب میدن خب این خوبه. درست چی حرف امامو گوش میده؟ مالک اشتر. مالک اشتر دلش برای بودن با امیرالمؤمنین پر پر میزنه. مالک به دنبال سردر و سرداری که نیست، سرور و سرداری که نیست، مالک دنبال این حرفا نیست. به امیرالمومنین میگه من میخوام تو کوفه باشم، من میخوام پیش شما باشم، یکی دیگر بفرست برای شما، من میخوام. حضرت میفرماین اونجا هم باشی با منی تفاوت نمی کنیم، اگه شما میگی چشم باشم. و میره و در وسط راه شهید میشه دیگه، شهید میشه و ملحق میشه به مولاش. اون ربی ملحق نمیشه، این ملحق میشه، اون نمیشه. چرا؟ گوش داد، این رفت گوش داد به حرف امامش، گوش داد، نگفت من اینو میخوام، نگفت من اونو میخوام. ما در تصمیم گیری های خودمون اینجوری هستیم، یا این ور میریم یا اون ور میریم. بزرگان اینطور نبودن. مصلحتی نست، مرجعیت فقط اختصاص به شما پیدا می کند، شما فقط تنها و مرجع عالم تشیع. یکی گفته بود که فل عالمین، دنیا و آخرت، آیت الله العظمى فل عالمین، یعنی در روز قیامت هم ما آیت الله العظماییم، پیغمبر و 14 معصومون رو بی خیال، آیت الله العظمى ما فل عالمین. مرجعیت اختصاص به شما پیدا می کند، اینا تو گوش ما نمیره. تکلیف چیه؟ تکلیف رو بگو عزیزم، تکلیف رو بگو، این رو انجام بدن. دین صاحب داره، دین قیم داره، دین ولی داره. فضولی به من و امثال من نیامده در کار قیم دین بخوام فضولی کنم. اینجا اگر من نرم بار زمین میمانه. کی گفته زمین میمانه؟ کی گفته؟ تو برو ببین زمین میماند یا نمیماند، برو حالا امتحانی. اگر من این کار را نکنم دین خدا تضعیف میشود. کی گفته تضعیف میشود؟ کی میگه تضعیف میشود؟ به شما گفتن که تضعیف میشه؟ حضرت پیغام داده که اگر بنده فرض کنید که این بارو ندارم دین از بین میره. اگر پیغام داده بسیار خوب، علا رؤوس نا علا آیون. وقتی پیغام نده از کجا میگی؟ کی گفته؟ چطور؟ چرا؟ درست. اینها چیزهاییست که ما برای خودمون در میاریم، تکلیفیست که برای خودمون ایجاد میکنیم، خودمون برگردن خودمون قلاده میاندازیم، تناب می اندازیم و می فشاریم. تناب میندازیم هی میفشار. خودمون برای خودمون تکلیف ایجاد میکنیم. چرا؟ چون اینوری میزنی پادگانی ها. این پادگانی زدن اینه، اینوری میزنیم. چون اینوری میزنیم نفس شروع میکنه میاد هی تکلیف درست میکنه، هی مسئولیت درست میکنه، هی مصلحت درست میکنه، ها، تا جایی که به یک حدی میرسیم که الان وجود ارض و سما را متوقف بر خود میبینی، اصلا ما بریم اصلا عالم کن فیکون میشه. جبرائیل دست از کارش میکشه، عزرائیل دست از کارش میکشه، نمیدونم اسرافیل، همه دیگه دست از کارشون میکشن، ما رفتیم زیر. نه آقا جان، این خبرها نیست. به جان شریف سرکار، اگر بنده و شما بریم، این لیوانی که دست منه یک میل از جای خودش تکون نمیخوره، یک میل. چی زمین آسمون این ور اون ور میشه؟ چی حرفا چیه؟ چیه اینا همه؟ چیه؟ همه تخیلات. مرحوم آقا رضوان الله علیه، ایشان راه را اومدن به ما نشون دادن، راه را بیان کردن، مسیر رو نشون دادن. در همان زمان افرادی بودند که به ایشان اعتقاد نداشتند و به اندازه سر سوزنی به ایشان معتقد نبودند، ولی به خاطر مصالحشون از همه این وسط نخود وسط آشتر بودند. تو هر قضیه خودشون رو داخل میکردند، تو هر مسئله، و به اندازه سر سوزنی. اینها منافقین بودند که در اون زمان حضور داشتند و دل پدر ما از اونها خون بود، همونهایی که بعد از فوت ایشون اون فتنه را ایجاد کردند. خب ایشون روششون مشخص بود، مطالبشون مشخص بود و ما را هم به همون کیفیت دعوت می کردند و می خواستند که ما از زندگی نفع ببریم. فقط اینطور نباشه مثل سایر افراد و سایر مکاتب و سایر مجالس بیاییم و بشینیم و بگذرونیم و وقت خود را تلف کنیم و بعدم چیزی از خلاصه مسئله به جایی نرسد، اگر یه وقتی خدای نکرده به انحراف کشیده نشه. تازه میخواستن ما از زندگی بهره ببریم، از گذران عمرمون نتیجه بگیریم، و وقتی ایشان میدیدن که افرادی هستند که میتوانند بهره بیشتر داشته باشند، ارتباطشون با اونها تغییر میکرد. خب وقتی یکی میتوانه بهره بگیره، چرا باید به پای یه شخصی که نمیخواد بهره بگیره بسوزه؟ چرا؟ این ظلمه، ظلمه بیانه. یکی میخواد بهره بگیره، یکی میخواد فکرش راحت باشه، یکی میخواد خاطرش جمع باشه. اصلا شرعاً حرامه. شما فرض کنید که به یک بچه‌ای که این بچه دو ساله‌ای که باید شیر بخوره، سوپ باید بخوره، سوپ هم تازه باید رقیق کنن، و اگر عدس و برنج و نمیدونم لپه و اینا بخواد باشه، میره تو دلش رودل میکنه و براش خطر ایجاد میکنه، شما یه هویج بدی دستش گاز بزنه، خب این میمیره، این میره تو گلوش گیر میکنه، بچه دو ساله سالی میمیره. این از اون طرف. از اون طرف یه فرد 20 ساله رو شما فرض کنید که به جای اینکه جلوش غذا بذارید، فقط که اینقدر جلوش سوپ بذارید، همون سوپی که اون بچه بدید، به اینم ظلم کردید، اینم بعد دو روز دیگه میمیره. هر چیزی در جای خودش، هر اقتضایی باید یک ملزوماتی باید داشته باشه تا این که انسان بتواند حق هر شخصی رو، حق هر چیزی رو ادا کرده باشه. لذا ایشون در همون زمان هم ارتباطشون با افراد متفاوت بود. اینطور رفقا تصور نکنن که فقط ارتباط ایشون فقط این منحصر به عصرهای جمعه بود و همینطور روزهای اعیاد و وفات. اولا روزهای اعیاد و وفات که ایشون سالهای آخر عمر دیگه رفتن در اون منزل و دیگه شرکت نمی کردن، فقط در دو روز شرکت می کردن که یک روز روز عید قدیر و دیگر روز نیمه شعبان بود و بعد بقیه در اون منزل بودن، چون دیگه اتباع ایش رو من کرده بودن از اینکه در مجالس عمومی ظاهر بشن و حتی گفته بودن که برای ایشون خطره. فقط در این دو روز می آمدن و معمولا هم در این یکی دو روز امام گذاری هم بود، امام داشتن خودشون هم صحبت می کردن. ولی در همون موقع بودن افرادی که کیفیت ارتباطشون مطالبی که می گفتن کارهایی که می کردن متفاوت بود و بنده در جریان بودم و کسی دیگه هم اطلاع نداشت، خبر نداشت. خب نحوه صحبت تفاوت میکرد، مجالس ملاقاتی که ایشون با افراد میذاشتن تفاوت میکرد، دستوراتی که به افراد میدادن فرق میکرد. افرادی در همون زمان بودن که هدیه میآوردن و به من میگفتن برو هدیهشو پس بده و از رفقای ایشون به حساب میآمدند. درست، اینها یه جور افرادی بودند که ایشان میگفتند ما به خاطر دیگران اینها را قبول میکنیم. یعنی اگر قبول نکنیم، فرض بکنید که یه بعضی از مخدراتی بودند که خب از دوست شاگردان و تلامذه ایشون بودند، ولی شوهرش یه آدمی بود که فرض کنید که اصلا نمیخورد، اصلا من نمیدونم این چی بوده، میگفتن که اگر من فرض بکنید که این شوهرش را نپذیرم، خود زحمت ایجاد میکنه برای زنش، دردسر ایجاد میکنه، مانع ایجاد میکنه، مانع تراشی میکنه. یعنی رفاقت مصلحتی را ایشون لحاظ میکردن و بالعکس و بالعکس. لذا بسیاری از افرادی که در همون موقع خودشون را از تلامذه به حساب میآوردن، بنده خبر داشتم هیچ خبری نیست، اینا فقط همین مصلحتی ها هستن و عدهشون هم زیاد بودن، زیاد بودن. و خب بعد از فوت ایشون نمود پیدا کرد دیگه، اون مصلحتی ها نمود پیدا کرد و ظهور و بروز پیدا کرده. بله، علا کل حال اولیای خدا خیلی مطالبشون ظریف و دقیقه و همینطور گتره نیست، بی حساب نیست. در همون زمان ایشون مطالبی را می فرمودن و مورد توجه قرار نمی گرفت، خب ناراحت می شدن و حتی برخورد تند می کردن. در بعض از اوقات خود من اون برخورد تند را یه قدری ملایم می کردم، یعنی می دم اگر این برخورد بخواد بشه، این صحبت بشه، حالا چه می شه؟ خب حالا یا اشتباه می کردیم یا درست، که خود ملایم ترش می کردیم که این خلاصه خیلی بر اون شخص گران نیاد. البته بعدم به خودشون هم میگفت. ایشان یه مسائلی را مورد نظر داشتند و خب بر اساس اون مسائل دوستان و رفقاشون را هم به اون سمت سوق میدادند. مطالبی را که ایشون داشتند دو دسته تقسیم می شد. یکی مطالب خط قرمز بود، یعنی شخص شرط حضورش در اون فضا رعایت این هاست و اگر بخواد از اون مطالب عبور کنه از خط قرمز عبور کرده و طبعا مورد طرد ایشون واقع می شد و مواردی هم خوب بوده که حالا بنده به بعضی از اونها تذکر میدم و عرض میکنم. دسته دوم مسائلی بود که خط قرمز نبود ولی برای رشد خود فرد بود، میخواست عمل بکنه میخواست نکنه، به هر مقدار که عمل میکرد ایشون یه پله بالاتر میگذاشتن، عمل نمیکرد ایشون در همون موقع متوقف میشدن، هیچ هم کاری بهش نشدن. میگفتن فرض کن نماز شب بخون، میخون میخون، نمیخون کاریش نداشته، نه چوبش میزدن، نه فرض بکنید که به فلک میبستنش، نه آبروشو میوردن، نمیخوی نخون، ذکر میدادن به افراد کسی که مداومت بر این میکرد طبق دستور انجام میداد، خودش رشد میکرد. کسی که انجام نمیداد ایشون مؤاخذه نمیکردن، چرا ذکرتو نگفتی؟ چون ذکر نگفتی دیگه در جلسه نباید شرکت کنی. نه، نبوده اینطور. و اگر اون شخص میرفت و اینو انجام میداد و موفق میشد، خب طبعا مطالب بیشتر و بهتر، تا گاه دیگه مسئله به اسرار میرسید. خیلی از دوستان ما در زمان مرحوم آقا محرم اسرار بودن، محرم اسراریشو، مطالبی که جرأت گفتن به دیگران رو نداشتن. من عرض کردم مسائلی هست که اصلا بنده تا حالا نگفتم و از اونها یاد گرفتم. خب اونها به بنده میگفتن یه همچین چیزهایی هم هست و اینها و، ولی خب ما خب میبست که نگه داریم دیگه، درست؟ خب و ما اینها رو میشناختیم. کیا هستن؟ اونایی که رندن، اونهایی که از این گذران روز و شب میخوان بهره بگیرن، اونهایی که نمیخوان سرسری بگذرونن، کیا هستن؟ و میرفتیم سراغ اونها، با اونها همدم میشدیم، هم صحبت میشدیم، خلاصه ازشون میکشیدیم بیرون، با اونها بودیم، خلاصه میخواستیم بیشتر از اونها استفاده کنیم و از این افراد بهره ببریم. و خیلی از افراد هم در این وسط بودن که خلاصه یه قل دو قل بازی میکردن و داد و بیداد زیاد بود، داد و بیداد زیاد بود و حرف و نقد زیاد بود، ولی تش چیزی در نمی آمد. همش دنبال بهانه گیری بودن، همش دنبال اشکال تراشی بودن، همش دنبال پرداختن به مسائل جزئی بودند. خیلی این قضایا و مسائل بوده. ایشون روی این جهتی که بنده عرض کردم با افراد بر اساس این دو مرتبه عمل می کردن. بسیاری از افراد رو طرد کردن چون از خط قرمز عبور کردن و بعضی از بسیاری از افراد در همون حال و رتبه خودشون در زمان چیز موندن، یه سانت ترقی نکردن، همون جوری که اومدن همون جور هم موندن تا ایشون به رحمت خدا رفتن. بعضی ها آمدن رشد کردن، این رشد هم متفاوت بود، بعضی ها یه متر دو متر سه متر، حالا همینطور افراد بالا رفتن بر حسب اون سعه و بر حسب ظرفیت، و ایشان هم امساک نمی کردند. درست شد. ایشون در زمان حیات خودشون چند مرتبه به بنده توصیه کردند که بنده در رعایت مطالبی که مورد نظر ایشون هست کوتاه نیام، و حتی خب چون می دانستند که ما می خواهیم از اون فشار و از اون ثقل کم کنیم و در ارتباط با رفقا اون ملایمت بیشتر رو داشته باشیم، لذا خب ایشون هم به همین جهت به بنده تذکر دادن و حتی سه ماه قبل از فوت ایشون یه مطالبی را به بنده فرمودن و از اون چه که خیلی مورد نظری ایشون بود این بود که اگر احساس میکنی ارتباط تو با دیگران به ضرر توست، اون ارتباط را قطع کن. در این مدتی که ایشون به رحمت خدا رفتن، خب خیلی ها میدونن که چه مسائلی پیش آمد و چه قضایایی پیش آمد و بنده حتی تا سرحد هلاکت و اهلاک هم حتی پیش رفتم به واسطه اون مطالب و اون قضایا و احساس می کردم که چطور انحراف 180 درجه در مکتب ایشون اتفاق افتاد که تا الان هم اتفاق افتاده و همینطور داره میره جلو، تفاوت نمی کنه و الحمدلله هر روز هم یه گلی از این گلستان به بار میاد و به ثمر می نشینه و هر دم از این باغ گلی می رسه. روی این جهت سعی بنده بر این بود که بعد از فوت ایشون اصلا به طور کلی یک راه و مسیر دیگری را در پیش بگیرم، یعنی همون 3-4 روز بعد از فوت ایشون، و خلاصه دیگه کمتر مزاحم رفقا و دوستان بشیم، تا اینکه بالاخره خود ایشون بنده را امر کردن بر باقی موندن در قم، چون 3 سال من در قم بودم دیگه، 3 سال آخر حیات ایشون بنده در قم بودم، و تا وقتی هم که خب تکلیف و دستور مجدد نیاد، خب باید انسان به تکلیفش عمل کنه. در این حال خداوند توفیق رفاقت با دوستان و احبه را نصیب ما کرد و من خدا را شاکرم که گرچه مسائلی را بسی مشکل و صعب در راه ما قرار داد، ولیکن در مقابل ارتباط با بسیاری از افراد که من به اونها میگم شما فقط تنها اشکالتون این است که در زمان مرحوم پدرمون ایشونو ندیدید، فقط ایرادتون همینه، هیچ ایراد دیگه ای. حیف که شما در اون زمان خلاصه ایشونو زیارت نکردید. بعدم از اون طرف میگم خب بالاخره ایشون که موت و حیات ندارن، اولیاء الهی موت و حیات ندارن و الان هم انفاس ایشون ممد است و معید است و مشخصه، اصلا مشخصه مثل روز روشن، که چطور اینها اون کسانی را که گردوبازی نمیخوان بکنن، یه قول دو قول نمیخوان بازی کنن، اونا رو چطور اونها را دستگیری میکنن و راه میبرن و مشکلات رو حل میکنن، رفع موانع میکنند، تسبیب اسباب میکنند، اسباب حرکت، و این خیلی واضحه، خیلی روشنه برای خود بنده که بسیار این مسئله روشنه نسبت به دوستان. لذا بعد از زمان مرحوم آقا بر طبق اون مطالبی که ایشان این مطالب را به بنده فرموده بودند، ما بر همون مسیر جلو آمدیم و با تمام سختی هایی که ایجاد شده بود کنار آمدیم. در این مسیر دوستان نزدیک خود را از دست دادیم، کسانی که با ما عهد و پیمان بسته بودند برای همراهی و برای ادامه مسیر والد، اینها پشت ما را خالی کردند. ولی ما را چه باک، وقتی که انسان یک مسئله را میبینه، واضح میبینه، خب باید حرکت کنه و جلو بره، هر کی میخواد پشتش خالی کنه میخواد نکنه، اون دیگه چیز نیست، اون دیگه به انسان ارتباطی ندارد دیگه. و مگر خود ایشان نفرمودن این مطالبی را که ایشان میفرمودند در روح مجرد، تمام اینها یک به یک دستورالعمله. من به رفقا عرض کردم یه وقت در زمان حیات ایشون بهشون گفتم که آه من اسم این روح مجرد را گذاشتم آیین نامه سلوک، ایشون خنده‌ای کردن گفتن که اسم بدی نیست، اسم بدی نیست، آیین نامه سلوک. قصه نگفتن توی اون کتاب، نقل تاریخ نکردن، تمام مطالب در هر موقعیت و در هر شرایطی که همونطوری که خب عرض کردم خدمت رفقا در قرآن، که چطور قرآن یکی یک آیاتش برخلاف اونچه که یک عده بی سواد و غیر مطلع میگویند که آیات قرآن یک سری تاریخ دیگه، قصصی است که مربوطه به گذشته، قصه حضرت یوسف خب قصه است، تاریخی است، قصه حضرت یعقوب، قصه حضرت ابراهیم، قصه فلان، خب قصه اونا به ما چه مربوطه؟ قصه چه ربطی به ما داره؟ این قصه مربوط به ماست. ما هم هر کدام یک یوسف هستیم و هر کدام مبتلای به ابتلاعات و مبتلای به اون امتحاناتی که برای اونها بود. ما هم هر کدام یک ابراهیم هستیم، هر کدام یک هاجریم، هر کدام یک اسماعیلیم، هر کدام یک نوح هستیم، هر کدام یک فرعون هستیم، هر کدام یک نمرود هستیم، همه اینا هستیم. درست بی جهت نیامده، قصص قرآن بی جهت نیست. مطالبی هم که ایشون در روح مجرد فرمودن اینها بی جهت نیست، بی جهت نمی فرمودن این مطالب رو. این قضیه که آقای حداد می فرمایند سید محمد حسین هم باید برود، خب این برای ما یک درسه. درس این است که اگر شما در راه خودت حرکت کردی و یک یک دوستان خودت را از دست دادی، یکی گوه بنده نمیخوام دیگه با شما رفاقت کنم، التماس دعا داری، امیدواریم همیشه مشمول دعای خیر شما باشیم، خداحافظ. این یکی گفت که آقا من از شما خوشم نمیاد، دعا بفرمایید انشاءالله عاقبت بخیر. دیگه چرا فحش بدیم؟ چرا صبر کنیم؟ چرا بدگویی کنیم؟ چرا؟ خداحافظ شما. یکی میخواد، یکی نمیخواد. آی حداد حاج ممدلی هی بالا میپرید پای میپرید، همونی که ایشون اسمش آوردن، که آ نمیدونم این رفت اون رفت فلانی هم رفته. خودم شاهد بودم که وقتی که میشنید فلانی رفته سرشو تکون میداد، عجب 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 عجب. الان من با خودم فکر میکردم این عجب عجب نداشت، برای چی؟ اظهار ناراحتی یعنی چی؟ بابا بذار بره، خدا عمرش بده، خدا 6 در دنیا خودتون میدونی، 60 در آخرت نصیبش کنه، دو تا هم اضافه برمی که تو بار زودتر بره، بره به کارش برسه، بره در به زندگیش برسه، بره به چیزاش برسه. مگر تحمیلی در اینجا هست؟ مگر اجباری در اینجا هست؟ چه اجباری؟ این مطالبی را که مرحوم ها در اون کتاب گفتند به عنوان قصه نگفتند، به عنوان این که برای تک تک شماها اتفاق میفته، مواظب باشید ها. ما تجربه کردیم در قضیه مرحوم آقای حداد. مرحوم آقا، خب بنده بودم دیگه، بنده تو اون خونه بودم، عزیزترین دوستانشون را از دست دادم، رفیق ترین رفقاشون را در اون جریان از دست دادم، رفیق ترین اونها را. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بیات، بسیار مرد بزرگی بود، کار کرده بود، با تجربه بود، خیلی کار کرده بود. به قول ایشون می‌فرمودند هر موی سفید این مرد یک تجربه سلوکی است که طی کرده، خدا رحمتش کنه. ایشون میگفتش که یه نفر خیلی در دل من عزیز بود، خیلی خیلی این عزیز بود، خیلی رفیق بودیم با هم، چی بودیم چه بودیم چه بودیم، به طوری که ایشان میگفتن من حاضر بودم فرزندم را از دست بدم ولی بین من و بین او جدایی نیفت، تا این حد. عبارت ایشون بودا. این آمد از مرحوم آقا جدا شد، تو همدانم بود، آمد از مرحوم آقا جدا شد، شروع کرد حرف زدن و پشت سر آقا حرف زدن و نمیدونم. هم از این آقای آسمان دوسته اینم چیزی سر در نیاوردیم، ما نمیدونیم حالا شما واسه چی مثلا چیزی، یا اینکه ایشون مثلا خود خشکه، ایشون مثلا همچین خیلی چیز نیست، و یا اینکه مثلا خب بالاخره حالا اگه حتما لازم ضروریه، خب از این مسائل اتفاق افتاد و یه مقدارش ایشون در روح مجرد نوشتند، ولی چند برابرش رو دیگه ما به چشممون دیدیم در همون زمان. جدا شد. اما این آی بیات میگفتن محبت این تو دل من بود نمیرفت، این جدا شده، تو هم باید محبت رو جدا کنی. وقتی اون از استاد جدا شده، چرا تو محبت اینو در دل خودت جا دادی هنوز؟ باید جدا کنی. میگفتن نمیرفت. گفتن یه دفعه از همدان آمده بودم، نشسته بودیم، رفتیم مسجد، برگشتیم، نشستیم تو صحبت، یه دفعه اینطوری شد. میگفتن که این مرحوم آقا یه قضیه گفتن، توی اون قضیه من گرفتم حرفو گرفت. گفتن که دو نفر آمدن در مشهد به دیدن ما، البته اون دو نفر هر دو فوت کردن، که یکی از اون دو نفر همون رئیس اون فتنه بود که بعد از مرحوم حداد اون سید هندی اون به وجود آورد و افراد و دور خودش جمع کرد و ادعای استقلال و عدم احتیاج به استاد و امثال ذالک، اون سید به وجود آورد و جدا کرد خط رو، یعنی افراد رو به دور خودش جمع کرد و در کربلا هم که بود شاگرد همون است عبدالغفار مازندرانی و اینها بود. به اتفاق یک نفر دیگه، اونم سید بود، حالا اون بهتر از اون بود، ولی خب بالاخره بود هم توی جرگه بودن، آمدن منزل ما یه قضیه ای تعریف کردن. بنده وقتی اون قضیه رو میگفتن خودم بودم در یک در مشهد، البته یعنی در زمان سابق، زمان شاه، که ما می آمدیم تابستان ها یه ماه می آمدیم مشهد، اون زمان ها من کوچیک بودم، سنم تقریبا 10-12 سال بود، 12-13 سال بود. می گفت که یک چیزی، یک اون سیده گفته بود که یک روباهی، این روباه چیز شد، مریض شد دیگه نمیتونست بره شکار کنه، افتاد دیگه، داشت میمرد. با خودش فکر کرد که خب این چیزه، این که خب حالا من دارم میمیرم و فلان، و خب مگه بقیه چیکار میکنن؟ مگه شیر چیکار میکنه؟ شیرم همین کار میکنه، شیر وقتی که میخواد شکار کنه این باد میکنه به خودش و این پشماش این میزنه فلان و خلاصه همچی بادی به خودش میاندازه و فلان و دومش رو بلند میکنه، حمله میکنه به اون سید و اون سید رو میگیره و خلاصه میگه خب ما همینطور، ما خلاصه چیمون کمتر از شیر، رنگمون، پشممون، پوستمون، فلانمون. میگه یه فیلی داشت میامد، این اومد این فیله رو بره سید کنه، اومد نگاه کرد باد به خودش انداخت و این روباهه پشماش زد بالا و خلاصه آماده برای حمله کرد به این فیل. این فیل فقط همین یه خورتومش تکون داد، زد این رفت مثل چرخ فلک با هوا پنجامت اون طرف در افتاد، دیگه اون دست و پایی که باش را میرفت اونم شکست. گفت برا امو، اونی که باد میندازه به خودش شیره، نه توی روباه که تو خلاصه داری ادای این شیر و اینها رو در میاری. این قضیه رو که اون نقل کرد میخواست بزنه به استاد مرحوم آقا که این داره ادا در میاره، جسارت کرد، این داره ادا در میاره، ادای بزرگان رو داره در میاره و ادای اولیای خدا رو داره در میاره. مرحوم آقا میفرمودن تا من این قضیه را از او شنیدم یه مرتبه دیگه قلبم بسته شد. اون یکی که اصلا نسبت به چیز داشتن، این یکی که حالا یه مقداری مونده بود، یه مقداری مونده بود و خیلی اینا روش حساب میکردن، او گل محفلشون بود، همونی که نمیدونم هم میخوند شفا پیدا میکرد، همین از کارا. گفتن تا این قضیه را این نقل کرد یه دفعه من دیدم قلبم بسته شد، بسته شد تمام. آیه بیات ایشون برای من نقل کردن، تا مرحوم آقا گفتم من قلبم بسته، منم دیدم قلبم بسته شو نسبت به همونی که تو دلم بود و نمی رفت، مخالف بود و نمی رفت، دیدم ای نیست رفت کو، انگار نه انگار ما اصلا با این چیز بودی، انگار نه انگار ما اصلا با این رفیق بودی. انگار نه انگار. از اون شب دیدم نمازم دیگه فرق کرد. ببینین ها، گیر اینه. از اون شب دیدم حالم عوض شد. اون این تو نمیذاره، این تو نمیذاره بره جلو، نمیذاره این محبت بیاد و عبورش بده، ببره ببره بزنه و جلو. دیدم میگو حالم عوض شد، نمازم یه جور شد، اصلا حال و هوا میگو یه آسمانی باز شده، در یه فضایی قرار گرفت. میگو افتادم به دست و پای آقا، یعنی دبه بوسته و فلان هر خلاصه. بله شو گفتن آقا چه میکنید، آقا چی کار دارم؟ آقا هر کاری خودت کردی بابا، خودت شما کردی و خلاصه حساب ما رو خلاصه رسیدی دیگه، حساب ما رو خلاصه چیز کردی. درست. اینها چیه بود قضیه؟ اینها مسائل همینه دیگه. انسان در راه خودش یک مسیری را میگیره و جلو میره. دقت کنید چی میخوام عرض کنم. این مسیر رو که گرفت و جلو رفت، نه نگاه باید به این بکنه نه نگاه به این. هر کی خورد قلبش با این خودش میاد، هر کی موافق نبود خودش میره. من نباید نگاه کنم ببینم که این کاری که میکنم این خوشش میاد، اون خوشش میاد، این بدش میاد، اون فلان، این ملاحظه. نه، اون راهی را که بزرگان گفتن، نه بنده، بزرگان، اون راهی که بزرگان گفتن اون را انسان باید بگیره و بره جلو. هر کی خودش با این موافق بود خودش پا میشه میاد. چرا من قصهش رو بخورم؟ چرا من اعصابم رو خورد کنم؟ چرا؟ چی گفته؟ حتی نهی هم شدیم، نه اینکه حتی تکلیف نشدیم، هیچی، نهی هم شدیم. هر کی مسیرش نمیخوره خب خودش میره دیگه. من مگر ما خدا نداریم؟ مگر ما امام نداریم؟ مگر ما ملائکه نداریم؟ ملائکه رقیب و عتید نداریم؟ چرا باید غصه بخوریم؟ چرا باید حرف بزنیم؟ چرا باید وقت خود را به این بگذرانیم؟ اه فلانی رفت، اه فلانی اومد، اه فلانی کم شد، اه فلانی پیچه شل شد، اه فلانی پیچه سف شد. در قضیه، در اون صحبتی که بنده در کرج خدمت رفقا عرض کردم، نظر بنده به همین مسئله بود. عرض بنده در همون صحبت اونجا این بود که مدتی است احساس میکنم که نکنه خدای نکرده دارم برخلاف نظر مرحوم آقا عمل میکنم و در ارتباط با رفقا و دوستان نکنه مسئولیتی متوجه من بشه. جهت قضیه‌ام همینه. نمیخوام خدای نکرده به کسی جسارت کنم، ولی مطلب را به طور کلی چاره ای ندارم که عرض کنم. هستند افرادی که اینها واقعا خود را دردمند و بیمار میدانند و به دنبال مداوا هستند. هست. خب ممکنه حتی خود من هم خبر نداشته باشم که الان فلان شخص کیه، چه میگذره در نفسش، چه میگذره در قلبش، چه میگذره در فکرش، چه میگذره. هستن هر کسی بین خود و بین خدا، بندم که علم غیب نداره، بین خود و بین خدای خودش رابطه ای دارد، شمرم بین خود و بین خدا رابطه دارد. حالا اون رابطه را ضعیف کرده، نمیدونم به نهایت قلت رسنده و موجب ابتعاد شده، ولی بالاخره ربطش با خدا که از بین نرفته. اگر از بین بره که خب دیگه عدم برش حاکم میشه. اون تو رابطه او رابطه بعده، رابطه او رابطه دورباشه، رابطه او رابطه لعنه. هر کی بین خودش و بین خدای خودش رابطه ای دارد، او رابطه نه دست من است و نه دست کسی، دست خودشه. حالا ما گردن خدا نندازیم، بدونیم گردن خدا و بعدم پس مردم چی کنه. هر کسی رابطه دست خودشه. من الان با اختیار خودم آمدم اینجا، شما با اختیار خودتون آمدی، شکی در این قضیه که نداریم. میتونستم نیام، بنده امروز تهران بودم، به اتفاق رفیق عزیز و شفیقمون تهران بودیم در مجلس ختم مادر یکی از رفقا در تهران فوت کرده و شکر. من گفتم من ساعت 3 باید اونجا باشم و 3:30 هم در بیام که به مجلس امشب برسم، نه بعد از ظهر خوابیدم نه نمیدونم. فرض کنید که چیز که وضعیت و فلان، اما چون گفتم باید بیام و بگم و برسم و رفقا را ببینم، ایشون هم زحمت رو متقبل شدن و خلاصه این دوره عسکریه را خلاصه برای ما خلاصه انجام دادند و اینا. خب خدا خیرشون بده، درست. خب میتونستم نیا، من خواستم حالا به رفقا بگید فردا شب پس فردا. اما خب نه، آمدم با اختیار خودم آمدم. دون دیدم افراد رفقا همت دارن، میان میخوان مطلب بشنون، میخوان نکته در بگیرند. خب اینها خب برای انسان مسئولیت میاره، یعنی همونطوری که خود رفقا پیش خودشون احساس مسئولیت میکنن نسبت به راه خودشون و سعادت خودشون، طبعا این مسئولیت متوجه منم خواهد شد، این مسئولیت متوجه منم خواهد شد. اون شخصی که فرض بکنید که از همه کارش میزنه، هزار تا کار داشته، همه را چیز میکنه که امشب به اینجا بیاد، خب این یه مسئولیت در من ایجاد میکنه که من هم متقابلا پاسخ بدم، اون چیزی که اون میخواهد در اختیارش بگذارم، اون مسیری را که میطلبد و به صلاح اوست اون مسیر را به او ارائه بدم. نگم حالا که اومده ولش کن، خدا داره، هممون خدا داریم، درست شد؟ پس طبق همون چیزی که و طبق همون مسئولیتی که خود افراد دارن، طبعا خود بنده هم نسبت به رفقا و به مسیر و راه رفقا در حد امکان خودم، وقتی کسی به من اعتماد کرده، این اعتماد بر من مسئولیت میاره. و ای کاش اعتماد نکند، خب نکند مسئولیت ندارم. اگر یک کسی به من اعتماد نکنه بره راه خودش، خب خیلی هیچ مشکل نداری، من دیگه خب تو فکر و خیالش دیگه نیستم، تو فکر و خیال نیستم. کی تو فکر و خیال میرم؟ وقتی که شخص به من اعتماد کرده، گفته به عنوان فردی که اون فرد را بالاخره بتونم حالا یک کلمه ای ازش درارم، یه مفید باشه در یه حدی، یه حرفی، یه چیزی مفید باشه، همینقدر فهمیده که انشاءالله من در بیان مطالب خیانت نکنم، همینقدر این کافیه، همینقدر احساس کرده من در بیان مطالب رعایت امانت رو بکنم، دیگه حالا کاری نداره به این که خودم حالا چه غلطی میکنم و چه کاری میکنم، این کاری نداره. همین میزان که به من اعتماد کرده، این برای بنده مسئولیت میاره. حالا اگر قرار باشه افرادی باشند که اون افراد از نظر تشخیص و از نظر فهم روششون روشی باشد که با مسیر این افراد در تضاد باشه، وقت در این صورت مسئولیت با کیست؟ با شخص من خواهد بود. فرض کنی که ممکنه یه نفر یکی باشه مسیرش نمیخوره، فکرش نمیخوره، میگه من اینجا سلیقه اینجا رو قبول ندارم، اینجا رو قبول ندارم به اون کیفیت اونجا رو. درست شد؟ خب در این صورت یه وقت مسئله است عادی، ضررش رو خودش میبینه، اون عرض کردم میفته روی اون مرتبه دوم. یه وقتی نه، کاری که انجام میده، روشی که انجام میده، مسئله‌ای که انجام میده، این با مسیر دیگر افراد ممکنه در تعارض باشه، شک ایجاد کنه، شبهه ایجاد کنه، اشکال ایجاد کنه، و اصلا خدای نکرده ممکنه در بعض از موارد راه را ببنده. خب در این صورت چیه؟ عبور از خط قرمزه. اینجا دیگه عبور از خط قرمزه. روی این جهت بنده در همون مجلس عرض کردم، الان هم در اینجا میگم، که اساس این اجتماع و اساس این جمع بر باوره، بر اعتقاده، بر اینکه میشه در اینجا مطلبی به دست آورد. اگر قرار باشه این باور نباشه، چه دلیلی داره که ما در یک همچنین فضایی باشیم؟ برای چی؟ اگه قرار به هیئت و مجلس، خب مجلس های گرمتر از اینجا و پرشورتر و پرسر و صداتر هم هست، هست، همه جا هست. اگه قرار فرض کنید که بر مجلس، فرض کنید که همین جمع شدن عده‌ای و شعر خوندن و سلوکی و اینها باشه، می اومدن سراغ ما، تو همین مجالس سراغ می اومدن که آه مجالس تهران ما تشریف نمیارید، ماشین میفرستیم شما رو بیاریم. اینا رو گفتن ما فرصت نداریم و اصرار میکردن، نه یکی نه دوتا، شاید چند مجلس، 6-7 مجلس یادمه که افراد مختلف میامدن هم مجلس مجلس مخدرات برای خودشون و هم مجلس مجلس آیان، آ شما بیا در اونجا کنم. حالا که چی یعنی؟ حالا ما پسر علامه هستیم که هستیم، چه لزومی داره رفتن در اونجا وقتی که اصل و اساس بر پایه توهمات و تخیلات و نفسانیات هست؟ برم چیکار کنم در اونجا؟ برم چیکار کنم؟ برم چرا وقتمو بگذرونم؟ دیگه ریشای ما سفید شده دیگه، دیگه وقت برای این مطالب گذشته، این وقت برای گذراندن این مسائل گذشته. لذا بنده این مسئله را به طور جد عرض می کنم. اگر افرادی واقعا، خب این مطالبی که در اینجا گفته میشه طبعا به سمع همه افراد و دوستان در هر جای که هستن، چه در داخل ایران چه خارج از ایران میرسه، اگر افرادی واقعا به دنبال اعمال سلیقه شخصی خودشون هستند، خب چه ارتباطی با ما داره؟ چه ارتباطی داره؟ بنده میگم فرض بکنی که در مجلس، در مجلس ائمه فرض کنی که دست نباید بزنند. خب میگن که خیلی از مراجع جواز میکنن، به بنده چه مربوطه؟ مگه بنده رو تو قبر اونا میخوابونن؟ یا اونا رو مگه تو قبر بنده میخوابونن؟ هر کی برای خودش فتوای خودش داره، هر کی برای خودش نظر خودش داره. شاید خیلی‌ها بگن رقصیدن هم در مجالس هم اشکال نداره، حتی بعضی فتوا هم دادن، چه اشکال داره رقصیدن؟ چه اشکال داره در مجالس ائمه؟ عید و زهر مثلا، عید مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها، نه اون چیز معروف و اینا، خب چه اشکال داره؟ نه گفتن حتی. یا اینکه فرض کنی که افراد از شما تقلید نمی کنن که این کار رو می کنن، چه اشکال داره؟ خب نکنن، ولی دیگه به من نباید مسئله مربوط بشه، مجلس دیگه نباید منتسبه به بنده بشه، درست شد؟ هر کسی بره دنبال فتوای خودش، دنبال مقلد خودش، دنبال مرجع خودش، ارتباط هم به بنده نداره. اما در مجلسی که به بنده ارتباط داره نباید دست زد، در مجلس ائمه نباید، حالا آهسته اونم خانوها یواش اشکال نداره، اما بلند اهانت است. مجلس امام با مجلس غیر امام فرق میکنه. کف زدن در مجلس امام، بنده نمیگم حرام است شرعا، ولی عنوان اهانت داره و احتیاط این است که انجام نشه. این مسئله است. و حلوم بجرا در خیلی از مسائل دیگه، شرکت در فلان قضیه، رفتن در فلان اداره، رفتن در فرض کنین که شرکت در معاملات فرض کنین که کذایی و سایر مسائل دیگه، ممکنه خیلی ها اشکال نکنن. اما اگر قرار بر این باشه که شخص بخواهد در یک همچنین فضایی باشد، اینها خطوط قرمزه، نمیشه از این خطوط قرمز عبور کرد. درست. در مسائلی که خیلی ها نسبت بهش فتوا میدن، مگر ما نسبت به اونها ایراد میگیریم و طعنه میزنیم؟ خب البته بعضی از بله، از نقطه نظر فقهی همونطوری که عرض کردم فتوا ارزش نداره، هیچ ارزشی نداره. ارزش کلام معصوم است، او ارزش دارد. فتوا نظر بنده است، نظر بنده امروز اینه، فردا عوض میشه. اگر ارزشی داشته باشه به خاطر همین انتساب به این روایت بر اساس فهمه. فتوا ارزش نداره. بله از نظر شارع از باب ضرورت حجیت دارد، ولی صحبت در قداست و طهارت و ارزش و قیمت، اون اختصاص داره فقط به کلام امام و السلام، کلام امام. فلذا روایات لفظیه قداست و طهارت بالاتری دارد از روایاتی که نقل به معنا میشه. چرا؟ چون در نقل به معنا باز نظر راوی دخالت داره. امام انه رو بعد میاره، او انه رو اول میاره. امام واو میاره، اون به جای واو فا میاره. اینا همه چی فرق میکنه. امام وقتی ف میگه ف درسته، وقتی واو میگه واو درسته. ولی ابی بصیر عوض میکنه، تقصیرم نداره، باید هم ما حرفشو گوش بدیم، چاره نیست. ولی وقتی که امام علیه السلام هست، ما حرف امام رو باید گوش بدیم. ها این کلام چیه؟ کلام کلامی است که مربوطه، چون کلام امام است، حتی چون نقل به معنا شده، باز از نقطه نظر شرعی قداست داره، از نقطه نظر شرعی ارزش داره، قیمت داره. علی فتوا چی؟ نه، اونم فتواهایی دادم. وای فتوا، چه عرض کنم، بگذاریم دیگه، فعلا داخل در خودمون، داخل در خط قرمز نشیم، چون خود ما می خط قرمزایی داریم دیگه. درست. اون مطالبی را که بنده خدمت رفقا میگن، اونها مطالبی است که از بزرگان شنیدم، در روز قیامتم میتوانم بگویم و مسئولیتشو به گردن پدرم و بزرگان بیاندازم، خیلی صاف و خیلی صریح. اما اینکه اگر بگن آقا فرض کنین که در فلانجا میخوایم این کارو انجام بدیم، بنده دیگه نمیتونم مسئولیتشو بپذیرم، مسئولیت دیگه به عهده خودتونه. این عده‌ای که در اینجا هستن از فلان آقا و فلان آقا تقلید میکنن، دیگه ارتباط به بنده نداره، هیچ ارتباط به بنده نداره، خودشون میدونن، مسئولیت به عهده خودشون. درست شد. روی این جهت اون عرض بنده این بود که اگر ما احساس میکنیم در این که میتوانیم در یه فضای دیگری، فرض کنیم که یه عده هستیم چند نفر با خودمون، آی چی این آسوم حسین شسته یه امرو نه میکنه، هر روز یه دستور یه اعلامیه صادر میکنه، چپ برو راست برو بشین پاشو فلان حرفا، پاشیم بریم واسه خودمون، نمیدونم فرض بکنیم که جلسه داشته باشیم، ذکر بگیم، آقا هم که ذکرها رو گفتن دیگه، تو روی مجرد گفتن، نمیدونم همه ازشون شنیدن، و سینه خودمون هم میزنیم و ذکر خودمون میگیم که خورشت قرمه سبزی هم میخوریم و دیگه خیال راحت. خب قبل از این که به یک مورد نامناسبی برسه، چرا این کارو نکنی؟ چرا اصلا این کارو نکنی؟ چرا این کارو نکنی؟ قبل از این که بخواد حرف از توش در بیاد، چون بالاخره قرار بر این است که من این مسیری که گرفتم ادامه بدم، بنده نمیتونم بیستم که، مگر اینکه بگن بیست یا برگرد، مطلب دیگه است. ولی مطالبی که خدمت رفقا عرض میکنم بنده، این فقط به عنوان یک تفکر خلق و سایه‌ای نیست، یک فکر مستمری است که از زمان مرحوم آقا بوده همینطور در ذهن بنده، منتهی الان دیگه داره یه قدری مسئله سفتر میشه، داره میاد جلو و این ادامه داره. خب وقتی اینطوره، اصلا بدون این که نه سیخ بسوزه نه کبابی از بین بره، پلان بکنه شخص خودش بیاد و کم کم بره و بره دنبال اونی که میفهمه، اونی که احساس میکنه، دنبال اونی که، خب خیلی ها این کارو میکنن، کردن، خدا هم خیرشون بده و ما هم کاری نداریم و دلیلم نداری که حالا انسان حتما سلام علیکش هم قطع بکنه. چرا خب سلام علیکم، حال شما خوبه، فلان حرفا. این خب چرا آدم بد بگه؟ چرا انسان ناسزا بگه؟ چرا؟ شاید اون اصلا کارش درست باشه. از کجا اینی که من میگم درسته؟ شاید اون راهش راه صحیح باشه، چه میدونیم. ولی تا وقتی که بنده نسبت به یه مسئله یقین دارم، به یقینم مکلفم و این تکلیف رو باید ابراز کنم. این یه مسئله است که خب طبعا به خود به اصطلاح بنده و دوستان برمیگرده و توقع دوستانم همینه. چند مسئله است که خب خیلی صحبت کردیم و دیگه اینها را، اون مسئله مهم همین مقدمه بود که عرض کردم و مسائلی است که اینها رو خب رفقا شنیدن. حالا به عنوان یک مرور اجمالی بنده به این مطالب دوباره رفقا را توجه میدم، چون شاید مثلا از لابلای این مطالب یه چیزهایی کم و زیاد بشو. اینها علا کل حال باید خیلی محکم ایستاد، نسبت به مبانی ایستاد و مسائل رو باید خیلی جدی گرفت. اگر شخصی میخواد حرکت کنه باید مطلب را جدی بگیرد. این مکتب مکتب اهل بیت است، این مکتب مکتب امام زمان است. هیچ کس دلش بیشتر از این مکتب برای امام زمان نمی سوزه. هیچ مکتبی در دنیا بیشتر از این مکتب درد ولایت را به جان نخریده. هیچ فردی در این دنیا بیشتر از افرادی که در این مکتب هستند به دنبال تثبیت ولایت نیستند. رفقا شاهدند، بنده خودم عرض نمی کنم، بنده یه فردی هستم از افراد، نه اینکه به عنوان. وقتی دیدید که کتاب درست کردن و بیوگرافی مرحوم آقا رو چاپ کردن و در اونجا گفتن که ما این لقبا رو نمیگیم، بنده چی گفتم؟ در مقدمه مطلع انوار گفتم خیانتی است که به مرحوم پدر ما و به مکتب مرحوم پدر ما شده. مرحوم پدر ما نظرشون نسبت به این مسئله اینه، جلد 18 امام شناسی رو برای همین قضیه نوشتن. صریحا گفتم و رأی بندم همین است. گفتن آقا چه میشه چه میشه، هیچ هم نشد. نخه، حالا هر چی میخواد بشه بشه، هر چی میخواد بشه، مگه ما دنده لال باشم؟ هر کی تو این دنیا هر چی میکنه بندم تو بیشنم بیبیر نگاه کنم، پس من با این دیوار چه فرق دارم؟ چه فرقی با این دیوار میکنم؟ هر آدمی که از تو خونش فرار کرده، از تو دهش فرار کرده، اومده داره برای ما قانون می نویسه و داره برای ما آیین نامه داره جعل می کنه، بنده موظف باشم قبول کنم؟ این حرفا نیست، این حرفا نیست. اگر اونهایی که مسئولیت بر عهده اونها هست ساکت بنشینن و حرف نزنن، بنده حرف می زنن. از یا خوشخوشانشون هم میشه، خوشخوشانشون میشه، درست؟ هیچ کس مثل این مکتب از اهل بیت و از ولایت اهل بیت نیامده دفاع بکنه. دفاعهایی که از مکتب اهل بیت بکنن، برید نگاه کنید، برید مقالات رو ببینید، برید صحبت ها رو ببینید. امام زمان چطوری معرفی کردن، امیرالمومنین چطوری معرفی کردن، برید ببینید دیگه، حرفا رو ببینید، صحبت ها رو ببینید، بعد بیاید صحبتهای آقا رو بذارید، مرحوم آقا رو بذارید در کنارش، اون وقت میفهمید که این مکتب چه دردی برای اهل بیت به جان دارد. اون وقت میفهمید که ایشون میگه بهترین کتاب من معاد شد، کتاب امام شناسی است که امام را آمدم در این کتاب معرفی کردم و دیدم موقعیت امام علیه السلام فراموش شده، فراموش شده. درست؟ اینها چیه؟ اینها مسائلی که در اینجاست. روی این جهت نیاز نیست افراد بخواهن ما را به خلاصه این پیروی از مکتب اهل بیت سفارش کنن. ما خودمون به اندازه کافی، کافی که نیست، انشاءالله دستمون در دست امام زمانه، اگر بیش از دیگران درد مکتب اهل بیت رو نداشته باشیم کمتر نداریم. ولی چیزی که هست اینه، اون چه که مورد نظر ماست شیعه با فهم در این مکتب باید پرورش کنه، نه شیعه اولاق. اینه قضیه. ما دردمون بیشتر از دیگران برای اهل بیت و برای امام زمانه، درست؟ اگر بیشتر نباشم کمتر نیست، ولی صحبت در اینه که ما چه عاشورایی رو میخوایم به دنیا ارائه بدیم، عاشورایی که در این مکتب ظهور و تجلی پیدا کرده، یا عاشورایی که در سایر مکاتب دارن اون عاشورا رو دارن ترویج میکنن، عاشورایی که فقط با زدن و خون آمدن و تو سر زدن و پاره پاره کردن در دنیا داره مطرح میشه، یا عاشورایی که از توش فهم در بیاد، عقل در بیاد، معرفت در بیاد، حسین شناسی در بیاد، اون عاشورا در این مکتب باید معرفی بشه، درست؟ در یک کلام، احساس و شعار باید ترویج بشه، یا عقل و علم و معرفت باید ترویج بشه. این صحبت، این مکتب مکتبی است که به دنبال تثبیت معرفت، معرفت ائمه علیهم السلام. پس بنابر این مطالبی که در اینجا در جریان هست باید منطبق باشه با اون چیزی که مورد نظر بزرگانه. یکی از مواردی که مورد نظر اونها بود عدم ارتباط بین زن و مرد بود در مکتب مرحوم آقا. ایشون میگفتن که بین زن و مرد نباید ارتباطی باشه. منبری داره صحبت میکنه، نباید جلوش زن باشن، میتونه کنار باشه، زنها در جای دیگه براشون حرف بزنه. کلاس درسه، چه دلیل داره اینکه منبری اون کسی که داره درس میده برداره بین دو تا ابروی دختر رو برداره تماشا کنه؟ برای چی؟ مگه حتما باید در کلاس دیگر تو چشای فرض بکنی که زنها باید زل بزنه انسان تا اینکه مطلب رو بخواد به اونها القا بکنه؟ برای چی؟ چرا؟ میتونه در یه جا دیگه باشه، درسشو بده، اونها گوش بدن. حتما باید اونها زل بزنن یا اینا همینجوری نگاه کنه تا خوب مطلب فرو بره؟ برای چی؟ چه دلیلی داره؟ به نظر میرسه این قضیه یک مقداری درش تسامح شده، این مسئله درش تسامحه. از امشب تمام رفقایی که اهل علم هستند و انتصاب بوانده دارند، چه در مجالس درس، چه در مجالس منبر و چه در هر مجلسی، مطلقا به ای نحو من الکان ارتباط بازن دیگه نباید داشته باشن، مطلقا. یعنی اگر کلاس درس هستن، حتی چند تا مرد چند تا زن، باید بین اونها و بین اینا فاصله باشه. نه این بتواند زنها را ببیند و نه خانومها بتوانند او را ببینند. مثلا در یک جلسه هست، در یک اتاقی هست، در یک کنار، خانوم ها در اونجا هستن، اینم در اتاق دیگه، اونجا بلنگوه، خب صحبتشو میکنه، پلان میکنه، روزشو میخونه. یا اینکه اگر صحبت سوال و جواب، اونم همینطور، اونم ارتباط نباید باشه و تقابل نباید باشه به هیچ وجه. و اگر تا به حال بنده به شخصی اجازه دادم راجع به این قضیه، از امشب تمام اونها ملغاست. البته یه موارد خاصی هست استثناء، که اون هم خودم بنده شخصا به یک فرد میگم نه تا الان از این به بعد، و ممکنه کسی هم اطلاع نداشته باشه و یا عده خاصی مطلع باشن از این قضیه، اون دیگه بسته به مسائلی است که طبعا بنده در جریان اون مسائل قرار میگیره. اگر منبری رفقا میرن، خب زنها برای خودشون جدا، مردها جدا. مگه ما چطوری صحبت میکردیم؟ مگه مرحوم پدرمون چطوری صحبت میکردن؟ مگه تو مسجد قائم چی بود؟ زنها بالا بودن، مردان پایین بودن، ایشون صحبت میکردن، ایشون نمیدن واسه زنها حرف بزنن. یا فرض کنین که در کلاس درسه، باش عده‌ای هستن مرد، عده‌ای هستن زن. زن نباید اونها را ببیند، اونها هم نباید زنها را ببینند. میشه برن، نمیشه تعطیل کنند. SMS دادن و پیغام دادن دیگر نباید بین مرد و بین زن باشه. این البته برای همه افراده، همه افراد. اگر زن یه کاری با یه مردی داره، چه دلیل داره که برای موبایلش برمیداره پیغام میفرسته، SMS میفرسته؟ برای چی؟ مگه زن شوهر نداره توسط شوهرش بیاد پیغامو بده؟ ها، زن به شوهرش میگه این من این فرض بکنید که چیزو نیاز داره، پارچه رو میخوام، فلان شهر پارچه فروشه. خب مرد بره بگه، چه دلیلی داره که اون برداره موبایل و برداره حرف بزنه با مرد و بگه که آقا مثلا فلان و اونم اینطور بشه؟ برای چی یه مرد بخواد با یه زن شوهردار صحبت کنه؟ او چه حسابی؟ برای چی بخوایم از مسئله فرض بکنی که از یه مرد سوال بکنیم؟ سواله می نویسه، آقا این سوال شرعیه، می نویسه افراد، ما می دیم به رفقا به دوستان جوابشو بده. نیازی نیست به این که خودش برداره تلفن بزنه، خودش برداره SMS بده و امثال ذالک. روی این جهت اگر شخص شوهر داره، باید شوهرش در جریان کارهاش قرار بگیره، باید به شوهر بگه، شوهر بره اعلام کنه آقا مس کنه، فرض کنه که راجع به فلان مسئله شرعی چیه، خب اونم برمیداره به شوهرش میگه، منتقل میکنه. و همینطور اگر نه شوهر نداره، توسط پدرش پیغام بده، توسط برادرش پیغام بده، توسط یه مرد پیغام بده، از ارحامش، از دوستانش، مادرش، فرض کنین که بگه همسایه داره، ارتباط مستقیم بین مرد و بین زن در همه مراتب، در همه سطوح، صحبت کردن، دیدن. چند روز پیش یکی از رفقای تهران گفتش که برای محرم ما دعوت کردیم و قول گرفتیم مثلا فرض بکنید که، ولی مجلس ما جوریست که نمیشه این به اصطلاح زنها رو در جای خودم تعطیل کنید، گذر رو تعطیل کنید، صاف سری تعطیل کنید، هر وقت توانستید امکانات به دست آوردید روزه بخونید، نیاوردید تعطیل کنید، واجب نیست. بله، این خط قرمز است. از جمله مواردی که خدمت رفقا باید عرض کنم این است که مدتی احساس میشه که خلاصه بیشتر باید ما متوجه زبان خودمون باشیم نسبت به کارهای دیگران، نسبت به امور دیگران بشینیم حرف بزنیم، از این از اون. اینها همه حکایت از این میکنه که اونطوری که باید و شاید نمیخوایم بپردازیم به خودمون، به کارهای خودمون. ما را چه به این که فلان کس فلان کار کرده، ما را چه به این که غیبت کردن چه تأثیری در زندگی ما ایجاد میکنه. ها، حالا اصلا تهمت که هیچ، اصلا اون که اصلا نباید صحبتشو کرد. همین غیبت، چرا انسان باید بشینه غیبت کنه؟ فلان شخص فلان کار خلافو کرده. من اگر بدانم فلان شخص کار خلاف انجام داده برام مفیدتر است یا ندانم؟ خب نمیدونم، فکرم مشغول نیست، ذهنم مشغول، نماز میخونم، قرآن میخونم، ذکر میخوام بگم، ذهنم دیگه مشغوله این نمیشه که الان این فلان، ولی همین که میخوام یاد میفتم ای این فلان کس فرض کنید که فلان خلاف انجام داده، فلان دروغ رو گفته، فلان معامله خلاف رو کرده، فلان مسئله رو، چرا باید اینطور باشه؟ این چه نتیجه ما میبریم از این قضیه؟ این مسئله باعث میشه که اولا هم خود را آلوده کنی و خود را از یک به اصطلاح رسیدن به یک فیضی محروم کنی، و هم اینی که خب این سوء ظن به رفیق را به فرد منتقل کنیم، فضا را آلوده کنیم، جو را آلوده کنیم. ما در زمان سابق که با مرحوم آقا را می دیدیم با دوستانشون این کارها را نمی کردن، غیبت نمی کردن، حرف بد نمی زدن و سخنان نامناسب نمی گفتند. امروزه تصور میشه، البته این تصور هم سابق بوده، که هر کی خلاصه در این راه نزدیکتر است اونیست که هر چی از تو دهنش میاد بگه. این علامت قرب بوده، این علامت فرض بکنید که نزدیک بودن بوده، این علامت فرض کنید که دیگه کار به جای رسیده بود که اگر فرد قبل از این که بیاد هی دو قرونم یه ادبی داشت، اون ادبش هم اینجا از دست میداد، اونم از بین میره. چرا باید این طور باشه؟ چرا ما نباید در صحبت هامون، در مثلا شوخی های رکیک بخوایم داشته باشیم، مسائل فرض بکنید که خلاف بخوایم مطرح بکنیم، در این اسمس فرستادن ها من میبینم که یک مطالبی که خب خیلی زننده است، زشت، قبیح، خب هزار تا ما فکاهی داریم، هزار تا شوخی داریم، چرا باید در این ارتباط ها مثلا مطالب زشت، رکیک و امثال ذلک این برطرف بشه، این رد و بدل بشه؟ شما میدونید رفقا این مسائلی را که انسان به این کیفیت ادراک میکنه چه اثر سویی درش میگذاره؟ این اثر سو کم کمه. ملائکه از حرف رکیک فرار میکنن، ملائکه از حرف زشت فرار میکنن، ملائکه از شوخی هایی که شخص را برنجاند فرار میکنن، فرار میکنن. نمیخوام با شما مزاح کنم، واقعیت اینطوره. چه اشکال داره که ما صمیمیت خود رو با الفاظ دیگر، با تصرفات دیگر، با کارهای دیگر انجام بدیم؟ چه اشکالی داره؟ هیچ ضرورتی نداره که انسان بخواهد با این گونه مطالب بخواد خلاصه. بعضی قائل به چیز هستن و نمیدونم از این فرقه های ملامتیه میگن، چی میگن اینهایی که میان و خلاصه میخوان خودشونو به یک وضعیتی در بیارن که در جلوی مردم منفور باشن. نه، نیاز به این چیزها نیست. همین مطالبی که گفته میشه اگر کسی عمل بکنه نیاز نیست که به اون راه ها بره و به اون مسیرها خودشو بزنه. بنده این رو در خود زمان مرحوم آقا هم می دیدم از افراد. مرحوم آقا می فرمودن در جلسه‌تون سکوت باشه. اینا همین که جلسه تموم شد شروع می کردن به مسائلی می پرداختن و حرفهای رکیکی می زدن که انسان واقعا خجالت می کشه. و اسمشو می ذاشتن فرض کنین که صمیمیت، رفاقت. اگرم یک شخصی می خواست ادعا بکنه گفتن جلو این کارو نکنین، جلو این نکنین، جلو این چیز نکنین، مواظب باشین، این جاسوسه، این فلانه. یعنی یه نفر میخواست راه درست بره بهش انگ میزدن، میخواست راه درست بره، اونی را که گفتن عمل کنه، اونی که گفتن عمل کنه بهش انگ میزدن. من یادم گفتن این آنتنه، مواظب باشین آنتنه. با چی؟ پس این حرف آقا رو چه صاحب مرده‌ای باید تو اینجا چیز کنه، پیاده بکنه؟ این مطلبی رو کفایت بکنید که میگن. ایشون میفرمودن بعد از نماز صحبت نکنید، بلند میشن با هم دیگه حرف نه. یه وقت ایشون عصبانی شدن، منزل کی بود؟ بعد از نماز مغرب بودن. پس من برای کی میگم بعد از نماز صحبت نکنید؟ چند نفر بودن اون آخر، خیال میکردن صداشون نمیره. صداتم نره، برفض صداتم نره. چرا این فواید نماز را، نماز مغرب را از بین بردی، از بین میبری و خودتو بی نصیب میکنی؟ که چی یعنی؟ این یکی مسئله دیگه، همونطوری گفتم این صحبت کردن تو میاد سد راه دیگری میشه که میخواد عمل کنه. یکی میخواد عمل کنه، یکی میخواد به مطالب آقا عمل کنه. چرا با آتش تو بسوزه؟ خب تو نباش، نباش، باشو برو برای خودت و افرادی که هم سلیقه خودت هستن نماز جماعت درست کن، نماز مغرب بخونی، شروع کنی اصلا دیگه بلند شدن رقصیدن و بشکن زدن و نمیدونم هر کاری کردن. خب بکن، کاری هم کسی نداره. اما وقتی که مرحوم آقا میفرماند بعد از نماز صحبت نشه، خب یه نفر میخواد صحبت نشه، حال توجه بمونه، پیش 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 شروع میشه، این شروع میکنه، اون شروع میکنه، پیش پیش، بعد یه دفعه هم حال خودش گرفته میشه، هم حال اطرافیان گرفته میشه و این باعث میشه که اون نفع که باید ببرن نبرن. پس بنابراین ما باید در ارتباطات و در روابط خودمون به نحوی عمل کنیم، خدای نکرده، خدای نکرده موجب سد راه افراد نشویم، که اگر شدیم وزر و وبالش دامن ما را خواهد گرفت. از جمله اینها مجالس عید الزهرا است. در مجالس عید الزهرا چرا باید فحش داد؟ حالا عمر به هر گوری رفته که رفته که رفته، چرا باید فحش داد؟ یعنی فحش حرامه ولی در این جریان، این مرتیکه، این مجلس، این حلال میشه؟ کار زشت قبل از این جریان حرام است، اما همین که این شب چیز شد هر کار زشتی دیگه حلال میشه؟ اینها همه غلطه. زشت زشت است، صحیح صحیح است، تفاوت هم نمی کنه. اتفاقا این گونه مجالس مجالسی است که هر شخصی ماهیت خودش رو نشون میده. آخه ما همیشه شق و رق را میریم دیگه، ما وقتی که چیز میکنیم، ولی ماهیتمون یه چیز دیگه است، یک ماهیت دیگه، یک فرهنگ دیگه، یه فضای دیگه. این مجلس که پیدا میشه، این افراد میان نشون میدن ماهیتو. یه وقت من در یه همچین مجلس عید الزهرایی بودم. خب ما در مجلس عید الزهرایی که مرحوم آقا هم بودن هم بودیم دیگه. خب آقا هم میخندیدن، شوخی میکردن، ولی یک شخصیت ثابت داشتن، شخصیت ثابت بود، همونی که بودن عوض نمی شدن، می خندیدن، شوخی می کردن، با افراد مزاح می کردن. اما دیگه شعری که توش هزار تا حرف زشت و رکیک دیگه نمی اومدن بخونن دیگه، امشب که دیگه ولی خدا هم که دیگه زده به سیم آخر. اینطور که نمی شه باشه، ولی خدا ولی خداست، چه مجلس عمر باشه چه مجلس امام زمان باشه فرق نمی کنه، هر دو ولی خدا. شاگرد ولی خدا هم باید همینطور باشه. مجلس عمر با مجلس حضرت فرض بکنی که سجاد چه فرقی میکنه؟ منتها در مجلس حضرت سجاد به یک نحوه باید خب انسان اشعار حالا شهادت باشه، یه جور تولد باشه، اما مجلس عمر خب یک حالت فرح دیگه، حالا یه شوخی های دیگه هم باشه، خب اشکال نداره، شوخی باشه، خنده باشه، مزاح باشه، ولی نه شوخی که باعث بشه مثلا شخص خجالت بکشه، شخصیتش خورد بشه. از یه شخصی این کار بر نمیاد، چرا مجبورش میکنن این کار رو انجام بده؟ این حرامه، به عمر غیر عمر کاری نداره، حرامه. همینی که این الان احساس ناراحتی میکنه، این مجلس تبدیل به مجلس ظلمت میشه، در حالی که باید در مجلس عمر حتی که موجب فرحت اهل بیته بایستی که اگر گرفته میشه بایستی که در اون مجلس حتی باید روحانیت باید حاکم باشه، نورانیت حاکم باشه. همونطوری که تولی نور میاره، تبری هم نور میاره. اما اینها با این الفاظ زشت و با این کارهای زشت ما میایم اینها را، اولا مجلس را تبدیل مجلس ظلمت، کدورت، گرفتگی نفس اینها میکنیم و بعد ممکنه مسائلی به وجود بیاد، اصلا شبهه برای افراد به وجود بیاد، مسائل جدی ممکنه به وجود بیاد. چرا باید اینطور باشه؟ بنده در خود مجلس عید و زهرایی که مرحوم آقای حداد در تهران بودن و مرحوم آقا بودن بودیم و ما در اون موقع کوچیک بودیم، خود ما یکی از افرادی بودیم که صحنه گردان بودیم، یه رئیس داشتیم، ما 7-8 سالمون بود، ما خودمون جزو اما شوخی و بازی و نمیدونم فلان و دیگه اصلا این حرفا نبود. آقای حداد قش یکی رفته بود این شیکم یکی رو ورداشته بود، یک خدا رحمتش کنه فوت کرد دیگه، اونم فوت کرده بود، شیکم یکی از این چیزا رو از اقوام ما بود، حالا اسمش رو نمیبرم، یکی از اقوام ما این ورداشته بود شیکمش رو، عکس یه دونه چیز در آورده بود و زن خیلی چیزی بود، بچه بودم 7-8 سال اندازه سنش اندازه خود ما بود، ورداشته بود دیگ گذاشته بود روی کلش و آورده بود و به ساعتی که اصلا خود ما دلمونو گرفته بودیم، حالا چه بسه اون مجلس. من یادم این آقای حداد اینقدر یک عشق اشک از چشماش میومد، اینقدر خندیده بود این از این مثلا برنامه، خب برنامه خنده بود دیگه، خب تو مجلس عمر کنه دعای کامل نمیخونن و همین کارا رو میکنن، ولی چرا دل باید برنجه؟ چرا باید حرف زشت زده بشه؟ چرا باید کار خلاف باید در اونجا انجام بشه؟ میگم اینقدر آقای حداد خندیده بود که من اشکاشو میدیدم، اشک از چشمش اومد این چیزی نرو و مرحوم آقا گفت عجب بساطی درست کردن، عجب بساطی درست چیز کردن، خدا بیامرزه. منزل مرحوم پدر بزرگ اون حاج آمعین بود، میدان امام حسین، اون شب خیلی اون شب شب خب همم خندیدن، همم نمیدونم چیز کردن، نه کار بدی، نه حرف زشتی، نه چیزی، خب این به اصطلاح ایراد نداره، خب اشکال نداره، همینطور به اصطلاح تبل زدن و تو اونجا و تو مجلس میپرسن سوال میکنن این حرفا برای عید و زهرا، نه ایراد نداره، این به اصطلاح اشکالی در این صورت نداره اینها، چون برای خصوص اون مجلس و اینا. و عرض کنم که روی این جهت این هم یک از مسائلی است که باید دقت کنیم و همه باید انجام بدن. البته اینها یه مطالبی است که بده همه مردم باید انجام بدن، همه شیعیان، نه اختصاص به این نداره، به خاطر همین مسئله است که همه اطلاع پیدا میکنند، چیزی نیست که بخواد اختصاص به این جمع داشته باشه، همه نباید ارتباط با نامحرم داشته باشن، همه نباید مخاطبشون زن نگاه به مرد بکنه چه بکنه. این مسائلی که این ور اون ور در میاد از کجا در میاد؟ از کجا در میاد؟ شما خیال کردید فقط شیطان اختصاص به چند تا پسر بچه 13-14 ساله داره؟ نه آقا، سراغ پیر مردان میره، سراغ فرض بکنید که نماز شب خونام میره، سراغ افرادی که مواظبن مثلا به خیال خودشون میرن ولی گوش نمیدن، کم کم میره. چی عرض کردم؟ شیطان مانند خون در بنی آدم حرکت میکنه. یه دفعه میبینی کار به یه رسید، به آقا میگن حضرت آقا به دادمون برس. چی شده؟ چی شده؟ چرا به دادت برسن؟ فلان قضیه اتفاق افتاده دیگه نمیتونم. خب زهر مار، وقتی بهت میگم تلفن نکن به مرد، نکن، وقتی میگم مرد تلفن میکنه گوشی رو ور ندار، بذاره تلفن زنگ بزنه. مرد زنگ بزنه. اگه تو خونه نبودی چیکار میکردی این تلفن؟ اگه تو دستشویی بودی چیکار میکردی؟ اگه تو حموم بودی چیکار میکردی؟ میای تلفن رو برمیداشتی؟ خب تو زنگ بزنه. خب مرد تو خونه نیست دیگه، چرا برمیداری میگی نیستن؟ بعد اونم میگه که حالا که میان، حالا ببینم، صبر کن. بعد یه فنی 10 دقیقه شروع کردی باش صحبت کردن. اینها چیزهایی است که ما نمیتونیم خودمون رو از این مسائل تبرئه و مبرا کنیم. بله، همین شما و این حرفا، همین ما و این حرفا. یک مرتبه پیدا نمیشه، شیطان میاد وسوسه میکنه، یه حرف لای حرفاش میره اون حرف، این چی حرف و این برای چی این کلمه رو گفت، برم تو شروع میکنه برمیداره ترم. خانم ببخشید، شما یه لابلای حرفاتون یه مطلبی گفتید من خوب متوجه نشدم. خب نشدی که نشدی، برای چی داری تلفن میکنی؟ چیه داره؟ بعد اون میگه ببخشید فلان. اینی که بنده عرض میکنم در ارتباط هستم و دارم عرض میکنم، و اینی که به شما میگم شیطان فقط سراغ 15 ساله تا 20 ساله ها نمیره، سراغ 60 ساله ها میره، سراغ 50 ساله ها میره، بی جهت نمیگم. و این مطالبی که خدمت رفقا میگم، اینها مطالب برای تثبیت موقعیت خود شماست. ما خداحافظ رفتیم. برای ائتلاف و برای استمرار حیات خود افراد، خب باید به این مسائل باید چی بشه؟ خب باید توجه بشه دیگه. بر همین جهت عرض میکنم که در اون مطالبی که مورد نظر بزرگان بود، در اون مطالب تسامح شده. مسائلی البته نه در اینجا، من مسائلی را میشنوم در یک فضاهای دیگر که واقعا برای من خیلی خیلی تأسف آوره، خیلی تأسف آوره. خودمونم خب در زندگیمون تجربیاتی داشتیم دیگه، تجربیاتی داشتیم، مطالبی داشتیم، کسانی بودند، از علما بودند، از فضلا بودند، از مجتهدین بودند، به همین مطالبی که عرض کردم رعایت نکردند، توجه نکردند، و بعد دیگه کسی که نفهمید فقط خواجه حافظ بود. خب چرا؟ چون از همینجا شیطان وارد میشه، شیطان وارد میشه، اون نشسته و نگاه کنه، میاد خودش رو داخل میکنه و میاد جلو، و بعد به انهای مختلف نمیدونم. من فقط این آقا میتونه جواب منو بده، نه آقا کس دیگه هم میتونه یا چیزید میشه. نه من از این آقا فقط جوابمو میخوام بگیرم، نه من فرض کنی که مطالب این آقا به دلم میشینه، به دلت یا مطالب این آقا فرض بکنید که برای من، اینا چیه؟ اینا همش بازی های شیطانه. همه اینها تسبلات همه نفسه، منتها به این صورت. بعد شما میبینید که یه تکون که میخواد بخوره اصلا همه چی تغییر پیدا میکنه، همه چی عوض میشه. وقتی که من میگم آقا باید رعایت حدود شرع بشه، برای همین است که شیطان نیاد قلب تو بگیره، دل و دین را از تو برو باید، و وقتی بر خلاف توقعت شد خدا رو هم کنار بگذاری. نماز میخونی ولی دیگه این نماز نماز سابق نیست. چرا عمل نکردی؟ چرا وقتی بهت گفتم که کار باید حلال باشه، شرعاً باید حلال باشه، این گونه صحبت حرام است، این گونه اس ام اس دادن حرام است، این گونه مطالب رد و بدل کردن حرام است، چرا گوش ندادی که الان بار زمین بگذاری؟ دست خودته، دست خودت بود. شما خیال کردید فقط هر کی برنشه وضو بگیره نماز بخونه، ربات هم میتونه برنشه بره سر حوض شیر آب و باز کنه وضو بگیره برنشه بیاد از من شما بهتر نماز میخونه؟ این نماز نماز رباتیه، این نماز نیست. اون نمازی که دلت قطع شده ارتباطش دیگه نماز نیست. اون نمازی که پیوند تو با ولایت قطع شده دیگه نماز نیست. اون نمازی که در دلت هزار شک و شبه پیدا شده دیگه نماز نیست. نماز برو پی کاره، نماز کجا بود دیگه؟ نماز نیست. خب اینها مطالبی چیست؟ اینها مطالبی که اونهای مسائل رو میگفتن دیگه. یکی از مطالبی که باید رفقا توجه کنن، مطالب مربوط به روزهای اعیاد و وفیات درس. خب این رو همه میدونن، عرض کردیم. باید افرادی که شرکت میکنن، افراد باید کاملا برای استفاده بیان، برای ادراک مطلب بیان. تصور نکنن همین بیان در یه مجلسی، چه اینجا چه تهران چه هر جا تا ایران غیر از ایران، فقط در یه مجلس شرکت کنن، برن ببینن تو مجلس چی میخواد گفته بشه، چه مطلبی در اینجا صحبت میشه. اگر با این نیت بیان، اون چرا که در صددش هستند خدا در اون مجلس بهشون میده. اما اگر نه، بخوان بیان یه نون پنیر و چایی بخوریم و دعای صباحی هم فرض بکنید که بشنویم و بعدم یه روزه رو بریم و دلمون خوش، حالا بشینیم با این حرف بزنیم، با این بخندیم، با این چیز بکنیم، این فایده نداره، مجلس از بین میره. و اون نفعی که باید بگیرن اون نفع را نخواهند گرفت. لذا رفقا از این جهت خب واقعا خب ترتیب اثر دادن، بایدن بدن. گفتیم که موبایل نیارن در مجالس، حتی موبایل خاموش هم نیارن. و فرض کنید اصلا موبایل نیامده الان، مگه قبلا موبایل نبود؟ چمون بود ما؟ خب موبایل نبود دیگه، خب نبود دیگه، مگه حتما باید موبایل تو جیبمون باشه، هم بغلمون باشه؟ نیاریم. الان افرادی اصلا غریبه گاهی اوقات میان، خب توجه ندارن. خب ببینید چقدر نظم مجلس رو به هم میزنن، اصلا حواس پرت میشه. خب این خلاف شرعه دیگه. شنیدم بعضی از خانوم ها به این مسائل دقت نمی کنن. باید اونها دقت کنند و استثناء نداره قضیه. همه اگر قرار بر استثناء باشه، هر کسی مستثناست، هر کسی برای خودش استثناء داره، هر کسی. امروز من استثناء هستم، فردا شما استثناء هستید، اون فردا پس فردا اون. نه، این قاعده رو رعایت کنیم تا اینکه ایراد وارد نکنیم. همینطور نسبت به لباس، شنیدم که بعضی ها در مجالس صبح ها لباس ناموزون می پوشن، حتی در مجالس وفیات ائمه علیهم السلام اینها لباسشون لباس موزون نیست، لباس مناسب نیست. پوشیدن یه همچنین لباسی اهانت تلقی میشه به مجلس امام علیه السلام، به مجلس معصوم. ممکنه یه آقایی فتوا بده که اشکال نداره، ولی بنده این رو اهانت میدونم. درست شد؟ اگر شخصی تقلید میکنه از یه شخصی که جایز میدونه، در این مجالس ما شرکت نکند، شرکت نکنه. اگر شخصی میتواند لباس مناسب بپوشه، لباس محترم بپوشه، لباسی که در زی مجلس ائمه هست، بسیار خوب، قدمش روی چشم مثل سایر افراد. ولی اگر کسی نه، میخواد رو حال هوای خودش بیاد، بعدم بذارن به هوای جوونی و نوجوونی، نه، الزامی نیست، الزامی نیست. شرکت نکنن، هر وقت آمادگی داشتن اون موقع شرکت کنن، این مسئلم از این نقطه نظر بنده تذکر دادم. البته مطالبی که در اینجا هست مطالبی است که در از جاهای مختلف صحبت شده، لذا همونطوری که عرض کردم صحبت بنده در اینجا با همه دوستان در هر جا و در هر کجا که امروز خیلی عجیب بود، خیلی عجیب، در همین مجلسی که شرکت کردیم یکی از فرد محترم، بسیار موقر محترم، آمد خیلی اظهار محبت کرد، خیلی اظهار لطف کرد. ندیده بودم بنده ایشون رو، و یکی از اطبای قلب معروف تهران که سنش هم تقریبا سن متنابهی بود، خیلی ابراز محبت. من کتابهای مرحوم پدر شما رو خوندم و آمد شما را از توی سیدی ها میشناختم. بنده سیدی ها چیزهای گفتم آقا جان آواز دهل شنیدن از دور، گفت نه من نزدیک شنیدم. من از نزدیک شنیدم. خلاصه بنده خیلی آمد ابراز محبت کرد. چی کرد؟ من دیدم صحبت هایی که داره میکنه، آقا شما وعده دادید راجب نوروز کتاب بنویسید، ما هی داریم به دوستانمون این ور اونور میگیم راجب بدعت و فلان، خبری ازتون نیست، ما رو خلاصه چیز کردی. گفتم نه انشالله دعا کنید من این رو زود خلاصه انجام بدم. بعد دیدم تمام مطالب رو داره گوش میده، دستورات مرحوم آقا رو داره عمل میکنه. ببینین یه آدم مرحوم آقا رو هم ندیده، یکی از اطبای قلب معروف تهران، سنش هم تقریبا حدود بالای 60 و اون حدودا نر بود، ولی رفته داره عمل میکنه و آثار اون عمل در سیماش پیداست. بهش هم گفتم آثارش پیداست از سیمای شما، آثار پیداست. سالک کیه؟ سالک اینه، نه منی که با هزار وصل خودم رو به بزرگان چسبوندم اما از اون طرف ترتیب اثر نمیدم. مطالبی که شما خیال کردید فقط ما سالک هستیم حتما بعد بنجا رو اینجا بنویسم، نه آ، این سالک من بهش گفتم آقا سالک شما هستید، چی میخواید دیگه؟ سالک شما کاری که دارن گفتم بگن دارین شما انجام میدید. خب اگه سالک غیر از اینه، اگه غیر از اینه، گفت من مجالس نوروز شرکت نمی کنم، نمی دارم چه می کنم، راجع به قرآن آوردن، قرآن از این قرآن های تیکه تیکه جز جز برداشتن و نگرفت. گفت پدر شما گفتن قرآن نباید تیکه تیکه باشه. گفتم باریکلا، احسنت. ببینین مردم مطلب بهشون میرسه عزیز من، وقت ما اینجا خودمونو گرفتار چه چیزهایی کردیم. من اصلا اینو ندیده بودم، خودمونو گرفتار چه. گفتم احسنت، آفرین، منم نگرفته بودم. گفتم که شما سالک هستید، شما میرسید، شما بدانید که اولیاء خدا موت و حیات ندارن، الان دست اون بزرگ پشت سر شماست که این طور شما موفق هستید و دارید به اون مسیر دارید حرکت میکنید و دارید عمل میکنید و جلو میرید. هر کی بیاد و گوش بده برده و هر کی نه نبرده. یه شخص دیگری هم در همین امروز دیدم از افرادی که اهل ذکر اهل فکر، نگاه کردم دیدم عیداد بیداد، نه این اونی که من میخوام نیست. اون کتاب ببینید، این نه ادعای سلوک داره، نه ادعای معرفت داره، نه ادعای چیز داره. سیما سیمای چی؟ مؤمنین. سیما سیمای صالحین. اما اون نه، گرفته قبض. چرا؟ خب عمل نمی کنه، نیومده تسلیم بشه، عمل نمی کنه، این طور دیگه. خلاصه کار خدا رفقا بی حساب نیست، کار رفقا بی حساب نیست، خدا بی حساب نیست، و باید با حساب جلو رفت. همینطور نمیشه. خب این هم یکی از مطالبی بود که خواستم خدمت رفقا عرض کنم. البته مطالب عرض کردم همون مسئله مقدمه بیشتر برای من مهم بود و مطالبی که خب مسائل، و این رو هم رفقا بدانند، اون کسی که واقعا بخواد جلو بیاد و از این مطالب بخواد عبور کنه، بخواهد یا نخواهد مطلب بعدی گیرش میاد، دوباره بعدی، دوباره بعدی، دوباره بعدی. و اگر نه بخواهد کم بذاره، هی یکی یکی کم میشه، هی ارتباط سست میشه، هی اون چه که در دل هست رو به افول میگذارد، تا جایی که چی؟ خداحافظ شما. هی میاد پایین. این یه قانونه، قانون عالمه، قانون عالم تربیت، قانون عالم شریعت، این قانون هست. پس بنابراین ما باید مجد باشیم و به این مسئله، و باز تکرار میکنم بر این که خداوند انشاءالله اگر توفیق بده اون چرا که برای افراد به صلاح هست در جای خودش بیان میشه، و اون چرا که موجب سد راه هست خود به خود برداشته میشه. و در این مسیر همه با هم مثل دانه های یک شانه هستیم و مثل افراد بر سر یک سفره هستیم. جدن دارم عرض می کنم که تفاوتی نیست، بلکه باید همدیگر را تأیید کنیم. اون کسی که به خیال خودش می خواد مثلا فرض بکنید که فاصله بگیره چون فلان شخص میاد و فلان شخص میاد، داره ضعف خودش رو نشون میده. مگر در زمان مرحوم آقا همه افراد که می آمدن سلمان و ابوذر بودن؟ اگر قرار بر این باشه من زودتر از بقیه باید برم کنار، چون من کسانی را در اونجا می دیدم که کسی اطلاع از اوضاع و احوالشون نداشت. ولی ما به کی نگاه میکردیم؟ ما به خود آقا نگاه میکردیم، خود مرحوم آقا. تموم شد، حالا هر کی میخواد بیاد بیاد، هر کی میخواد بره بره، هر کی میخواد. آقا میگه چرا فلان شخص میاد اونجا، خب تو هم بیا اونجا. یکی از افرادی که ایراد میگرفت به بنده راجع مرحوم آقا، همون یکی از بستگان ما بود که اونم رفت یه مدت، چرا آقا فلان سید، یه اسم سیدی رو در چیز برد از علمای تهران فوت کرد، چرا فلان سید رو مرحوم آقا باهاش ارتباط نداره اما با آقای مطهری ارتباط داره؟ گفتم به تو چه مربوطه؟ اگه قرار بود تو بفهمی که تو به جای آقا نشسته بودی، تو به جای آقا میومدی فرض بکنی که چی کنی، به تو چه ربطی داره؟ اگه تو استادی، تو خیلی تشخص داشته باشی، در فقط در مهنه خودت تخصص داری، تو چی میفهمی اصلا فرض بکنید که چی و چیه؟ خبر که نداری. درست. یکی از مطالبی که باید اهل علم از رفقا مطالب را بدانند، مخصوصا در ماه محرم که هست، مسئله ایست که خلاصه باید نهضت امام حسین علیه السلام برای افراد باز بشه و روشن بشه. امروز دیگه شرایط فرق کرده با ده ها سال و صد ها سال پیش. مردم امروز دیگه دنبال مطلب هستند، فرق کرده، شرایط متفاوته. سینه زدن به درد مردم نمیخوره دیگه، تنها درد رو دوا نمیکنه. باید سینه باشه، سینه زدن باید باشه، بنده انکار این قضیه را نمیکنم، گریه باید باشه، اصلا خود گریه بر سید الشهدا موجب پاک شدن از همه کدورت ها و اون غیم ها که بر قلب گرفته و اون خلاصه مسائلی که برای ما گرفتاری به وجود آورده در طول زندگی، این گریه میاد. خب رحمت دیگه، عند ذکر صالحین تنزل و رحمه، برای همین میگن دیگه. دیگه صالحین که دیگه چه برسه به این که دیگه مجلس سید شهدا باشه. این گریه رحمت میاره، وقتی که رحمت میاره پاک میکنه، انسان احساس صفا میکنه، سبکی میکنه، کارهایی که قبل از گریه انجام نمیداد ولی الان میبینه راحت میتونه انجام بده. اینا همه مال چیه؟ مال همینی که رحمت آمده از نفس اون حضرت، رحمت نازل شده. اینها تا اینجاش خوب، سینه زدن، گریه کردن، حتی بلند شدن برای امام حسین سینه زدن خیلی خوب. شعارهایی که انسان میخونه، این شعارها شعارهایی باشه که حساب شده باشه، درش اون مکتب امام حسین در اون شعار القا بشه. نوجوان اکبر من، زینبم، اونجا شعرها که به درد نمیخوره. اشعاری باشه، نوحه هایی باشه، اینها نوحه هایی باشه که به مردم فهم بده، مردم رو تلنگور بزنه. ها، شما مجلس کی آمدی؟ فقط گریه کنی؟ یا مجلس کسی آمدی که میگه من میخوام سنت جدم را زنده کنم، سنت های از دست رفته را احیا کنم، سیره پدر و سیره جدم را احیا کنم، عدالت را بخوام بیارم، امنیت را بخوام بیارم، خدا را بخوام بیارم، اینها رو میخوام ایجاد کنم. شما در یه همچین مجلسی آمدی، درست شد؟ نباید فضای مجلس انسان را بگیرد و از تحت شرایط عادی خارج کنه. داد زدن ها، نعره کشیدن ها، اینها انسان را از حال طبیعی میبره در عالم احساس، میبره در عالم و در فضای یک شور مجازی. من وقتی که یکی فوت کرده بود می دیدم جریان و بیا و برو و فلان و این چیزها و افرادی که می آمدن و گریه می کردن و فلان. باور کنید اون چرا که من دیدم، برای هزار تا مثل امام حسین این کارو نکردن. حالا اون استغفر الله، نعوذ بالله، نعوذ بالله، چه کردن؟ پاره کردن، نمیدونم یخر رو پاره کردن، عمامه از سر برداشتن زدن زمین. تو کجا توی اعضای امام حسین این کارو میکنی؟ یعنی چی؟ خاک برداشتن تو سرشون ریختن. بریز، تو مستحقی، بریز بابا. خاکی چی؟ غیر خاکم به سرت بزنی بس. درست؟ چیه؟ احساسات، احساسات. مرده، خدا رحمتش کنه. خب چیه؟ یکی از بندگان خدا از دنیا رفته، بسیار خوب. حالا فوقش گریه کردی، گریه کردی، بسیار خوب. اشک تمامت ما حرفی نداریم، بالاخره انسان دلش میسوزه، گریه میکنه. تو انسانی؟ تو عقل داری؟ تو فهم داری؟ تو درس خوندی؟ خیر سرت، خیلی به تو رجوع میکنن. چه وضعیه؟ چه حسابیه؟ تو برای پیغمبرم اینجوری تو سرت نزدی؟ اگه خدا میاد وقتی بخواد بمیره تو اینجوری تو جر نمیدی، لباساتو نمیدونم فلان، این تو رو بعد چیز بکنی؟ این چیه؟ خارج شدن از فضای حقیقی، خارج شدن از اعتدال حقیقی، از اعتدال خارج شدن، رفتن در احساسات. وقتی انسان در احساسات بره و هر کاری هم میکنه، حالا این ولایته، فلانی زده پاره کرده خودشو، چی کرده برای امام حسین فلان کرده. پریشب در حرم مشرف بودم، حرم امام رضا، اومدم دم یکی از اینا که شالگردن ها چیه اینه که میندازن اینجا، از همینا دیگه چه میدونی، از همینا انداخته و یه قد و یه دفعه بالا سر امام رضا. ببینین ما شیعه ایم دیگه، بالا سر امام رضا عباس به یک مثلا اون رفیقش که رفته وایسا با هم میریم، گفتم ساکت مگه اینجا خونه خالص، بلند داد زدم بودم او زهر مار بودم سرش انداخت و بودو بودو، یکی پشت سرش بوده خود عقل بودو بودو بودو، بودم اگه اینجا خونه خالص، این همونی که عربده میکشه توی هیئت امام حسین، این هم این بلند میشه میاد بالا سر امام رضا عباس زهر مار عباس، مردم دارن دعا میخونن، مردم دارن نماز میخونن، مردم تو حرم وایستادن، تو بلنشی بیای اینجا عباس عباس بکنی؟ این ادب زائر امام رضاست؟ اینه؟ این ادب آمدن نمیدونم این چیزا گردن انداختن یعنی مد شده تو نمیدونم آمدن و نمیدونم به ولایت خودشونو چسبوندنه؟ زائر امام رضا آدم میخواد، با فهم میخواد، با معرفت میخواد، به جای اینکه بلند شی بری زیارتنامه بخون بری بگیری بشینی. چی شد که امام رضا به این روز افتاد؟ چی شد امام رضا آمد اینجا؟ چی شد امام رضا این چیزا رو گفت؟ مطالب امام رضا رو بیای برداری نگاه کنی، سواد نداری ترجمهشو برداری نگاه کنی، روایاتی که امام رضا آمده بیان کرده. امام رضا شهید شد برای چی؟ برای اینکه به من و تو الان بفهمونی اینجا عربده نکشیم، آدم باشیم، عاقل باشیم، فهم داشته باشیم. برای این همین تو بیمین نماز بخونیم و بریم و فلان و ما چیه ولایتی هستیم و بعد هم بعد این چیز هم هستیم ها. مکتب اهل بیت این نیست، مکتب اهل بیت مکتب احساسات نیست، مکتب عقل، مکتب فهم، مکتب ادب، مکتب سکوت، سکوت در جای خودش، اونم به اصطلاح در جای خودش. این مسئله است. فلهذا این رو باید مطالب امام حسین کم حرف نداره در طول زندگیش، در مسیرش، در حتی در زمان عاشورا اینها کم صحبت نکرده امام حسین، مطالبش کم نیست. نهضت امام حسین رو بیایم به مردم بنمایانی، نهضت امام حسین نهضت جایگزینی عقل و معرفت به جای احساسات و تخیلات و توهمات، نشستن فهمیدن عوضی رأی ندادن، که بعدم ببینید ها چی شد. حالا خودتون دیدید دیگه، نهضت امام حسین نهضت نشستن تا یقین نداری کاری رو انجام نده، اینه. تا وثوق نداری قدم جلو نگذار، تا علم نداری دست به کاری نزن. این رو باید به مردم القا کرد. چقدر عوض میشن مردم، چقدر تغییر میکنن. بایلا خب بله، هر کسی بیاد جنگ کنه هم شمشیر بهش میخوره، هم تیر بهش میخوره، همه چیش میخوره دیگه. حالا ما هی تو سرمون بزنه امام حسین نمیدونم 90 زخم تیر سه شعبه خورد، خب بله خورد، چقدر مصیبت داشت، چقدر چیز داشت، ولی بالاتر مطلب، مسئله بالاتره. عرض کردم اون دفعه خدمتتون که یک کلامی دیدم، کلام قشنگی بود، البته این قبلا افتادیم، که مظلومیت امام حسین همین مقدار بس، به جای اینکه افکارشو به ما نشون بدن جای زخم تیر و سنانشو به ما نشون میده، اینقدر تیر خورده، اینقدر چی خورده.
خب بله، یه نفر پاشه بره فرض کن تو لشکر 30,000 نفر هم هستن، هر کی یه تیرم بزنه معلومه چه بر سر آدم میاد دیگه. خب یه چیز خب طبیعیه دیگه، حلوا که خیر نمی کنن. امام حسین هم مثل ما فرق نمی کنه، اونم درد رو احساس میکنه، اونم نمیدونم ناراحتی رو احساس میکنه، اون هم چه میکنه. اما بلند شیم بیایم از این نهضت امام حسین استفاده کنیم، زحمت امام حسین رو هدر ندیم با کار خودمون، با نحوه تبلیغ خودمون. امام حسین عزیزترین افراد عالم خلقت رو فدا کرد در کربلا، نباید این زحمت از هدر بره، باید نتیجه گرفته بشه. حضرت علی اکبر کم بود، تالی تلو معصوم بود، حضرت ابوالفضل کم بود، تالی تلو، اینا رو امام حسین فدا کرد. همین بیاین سیم بزنیم، زدن قد دست قد دستاشو انداختن نمیدونه، خب تموم شد. این هدر دادنه، این از بین بردن اون موقعیت و تمام این مسائل و ایناست. انشالله که امیدواریم خداوند توفیق عمل به مبانی بزرگان را به ما عنایت کند و فهم ما را نسبت به مسائل، فهم ما را بیشتر کنه، شوق و همت ما را بیشتر کنه، عشق و علاقه ما را به اهل بیت و وحدت اهل بیت بیش از پیش بگرداند. اللهم صل علی محمد.